سلام عرض میکنم خدمت رفقای حاضر در جلسه. عرض میکنم که همگی هنوز و همچنان استوار و سلامت باشید و باشیم و امیدوار. از حضورتون در جلسه امشب صمیمانه سپاسگزارم. زیاد وقت شما رو نمیگیرم، به خصوص میدانم که با مشکلات اینترنتی مواجه هستید و احتمالا قطع و وصل خواهید داشت، پس هر چیز زودتر وارد جلسه خواهیم شد. موضوع سخنرانی امشب رفیق بهمن، گذار از دولت ملت، بازار جهانی و دولت ملی، دولت برآمده از انقلاب اجتماعی آینده. در انتهای سخنرانی هم گفتگو خواهیم داشت با رفقا. ملاحظات و نکته سنجی های خودتون رو وقتی مطرح میکنید واقعا جلسه پربارتر میشه و جوانب مختلف موضوع باز میشه. بنابراین خواهش میکنم که هر جا که لازم دانستید بعد از سخنرانی البته وارد بشید و به اصطلاح نقطه نظرات خودتون رو مطرح کنید. رفیق بهمن بفرمایید. من میکو قطع میکنم، ضبطم روشنه.
صدای من هست وید جان؟
آره صدا هست، بفرمایید.
خب منم سلام میکنم به همه رفقای حاضر در نشست امشبمون و امیدوارم مثل همیشه که بحث های خوبی صورت بگیره و به خصوص به صدا امیدوارم که گفتگوهای خوبی بعد از ارائه بحث صورت بگیره. بحث امشب ما خب بر بود به گذار از دولت ملت، بازار جهانی، دولت ملی و دولت برآمده از انقلاب اجتماعی آینده. روشنه که ته قضیه ماجرا چیست. خب بالاخره ما از این بحث ها، یعنی مجموعه این بحث ها همش به صدا بخشی از تلاشیه که داریم صورت میدیم و برای باز تبیین سیاست ورزی کمونیستی در جهان معاصر. اینو سالهاست ما گفتیم که سیاست ورزی کمونیستی نیاز هست که باز تبیین بشه و نمیشه با تکرار و یا کلیشه سازی از به صلاح چیزایی که تا کنون بوده و اینا، نمیشه به سراغ مسائل جهان نو رفت. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من میخوام یه دو سه نکته هست که اینا رو توضیح بدم. مربوط به جلسه قبلی بود که یکی دو تا اشتباه بود و یکی دو نکته دیگه هم که باید توضیح بدم و بعد از اون اگه اجازه بدید بعد بریم بپردازیم به بحث امشبمون. نخستین چیزی که باید توضیح بدم یه اشتباهی که توی جلسه قبلی صورت گرفته بود در بحث مربوط به تحولات سیاسی در آلمان و اونجا مطرح شده بود که یعنی به اشتباه به حزب چپ رو ما به عنوان جنگ طلب‌ترین حزب دولت آلمان مطرح شده بود که اشتباه بود. البته در ادامه بحث معلوم بود که این باید معلوم میشد که حزب سبزها مد نظره، ولی با این حال اینو خواستم تصحیح بکنم که حزب سبزها به عنوان جنگ طلب‌ترین حزب دولت آلمانی و جامعه آلمان به طور کلی الان مد نظر بود و نه حزب چپ. این اولین نکته. دوم در رابطه با بحث تحول چپ در ایران و اینکه چون رفقای پرسیده بودن که خب چجوری این تحول چپ در ایران و چون ما اونجا مطرح کرده بودیم که این تحول چپ توی اروپا جاهای دیگه چجوری شکل گرفته که چه روندی رو طی کرده که توی 20 سال اخیر که یا 40 سال اخیر که کسایی که مثلا سال 1980 سرود اینترنشنال میخوندن بعدن دهه 90 شدن دبیرکل ناتو یا چه مسئول سیاست امور خارجی اروپا. این روند خب در چیز در ایران با کندی اتفاق افتاد و اونجا این بحث رو مطرح کردیم که به اصطلاح این روند الان داره به سرعت بیشتری پیدا میکنه و به نظر من با این سرعت بیشتری این جلو خواهد رفت. بعد دو دلیل هم براش مطرح کردیم اون موقع که گفتیم یه دلیلش اینه که تمام اون به اصطلاح آرمان هایی که این چپ توی این دهه، یعنی توی این دوره در واقع بعد دوره انحطاطش، دوره بعد از چپ به اصطلاح یه زمانی چپ انقلابی بود دوره انقلاب 57 اینا، در دوره انحطاطش به اصطلاح آرمان‌های اصلی که مطرح می‌کرده و اینا از قبیل آزادی بیان، آزادی جنسی و غیره و اینا الان سخنگویان اصلی خودشون رو توی طبقه متوسط پیدا کردن و در واقع نیازی به اون چپ و اون معنا نیازی به این نیست که شما توی قالب سوسیالیسم بری و قالب کمونیسم بری و اینا رو مطرح بکنی. اینا الان سخنگویان خودشون دارن و اثر نظر خیلی هم رادیکالن و فعالین اجتماعی خودشون دارن، گسترده هم اصلا امکانات هم دارن و غیره. این یه طرف قضیه بود. طرف دیگه قضیه هم این بحث رو مطرح کردیم که همراه با رشد انتقاد کمونیستی هم، یعنی جریان کمونیستی همراه با قدرتگیری جریان کمونیستی هم، فضا برای چپ تنگتر میشه و این دو عامل به نظر من دو عاملیه که به اصطلاح این روند رو توی چپ هم، چپ ایران هم، چپ رادیکال ایران که از انقلاب 57 به جا مونده و میگم سیر انحطاطش رو طی کرده و امروز بخشی از اون ائتلاف گسترده بورژوازیه، این روند با سرعت بیشتری طی خواهد شد. و چیزی که اون نکته‌ای که اون موقع در این بحث اون موقع من فراموش کردم یادآوری کنم، شواهدی از این قضیه بود که شواهد کوچک ولی قابل توجهیه. خب یکی دو سال پیش خانم مینو زمانی اینم کیه اون از که از فعالین به اصطلاح بسیار رادیکال این عرصه ها در حزب کمونیست کارگری بود، از اون حزب جدا شد و اخیرا هم خانم مینا ادیب که جزء رهبران این حزب به شمار می اومد و به اصطلاح بنیانگذار اکس مسلم بود و خلاصه در رادیکالیسم دموکراتیکش یعنی به شدت تردیدی نیست و ایشون جزء رادیکال ترین دموکرات ها بود و تا حدی که هیچ چیزی هم نداشت و مشکلی هم نداشت برای اینکه وارد ائتلاف بشه، ائتلاف صریح بشه با نیروهای طرفدار مثلا فرض کنید اسرائیل یا این جماعت انقلاب رنگی های مثلا هنگ کنگ و غیره اون حرفا. ایشون هم از این حزب جدا شد و نکته که به اصطلاح توی یادداشتی که ایشون نوشته بود نکته جالبی بود و گفته بود که من برای به اصطلاح چیز گسترش دامنه فعالیت سیاسیم جدا میشم، یه چیزی تو این مفهوم یادداشت کوتاهی بود که یعنی اختلاف مضمونی ندارم ولی اینه مسئله. خب کاملا قابل فهمه، بالاخره شما در ظرف یک حزب کمونیستی همچین میدون بازی نخواهید داشت، جایی که چیه، جایی که امثال مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی و اینا هستن و تو اون جمع بخوای حضور داشته باشی بدون این غالب مفیدتره و چیزه. این قالبه داره یواش یواش دیگه اون موضوعیت خودشو داره از دست میده به طور کامل. خب این روندیه که داره شروع شده و ادامه داره و اینا. این نکته رو خواستم این رو هم به اصطلاح یادآوری بکنم. نکته سومی که می‌خواستم راجبش باز دوباره یه بحثی رو بکنیم، بحثی بود که یعنی پرسشی بود که دفعه قبل مطرح شد درباره اون اختلاف نظری که گفتن رفیقی گفت مطرح کرد که کسی کتابی نوشته، چیزی نوشته، در سایتی چاپ کرده و این رفیق اون وقت پاسخ ندادن ما رو به اون کتاب به معنای چیز میدونست، به معنای به اصطلاح این میدونست که خب ابهاماتی براش ایجاد شده و غیره اون حرفا. ما اونجا این بحث رو کردیم، گفتیم این کتاب برای همچی چیزی، برای مکالمه، برای به اصطلاح مباحثه با ما نبوده، کتابی بوده، چیزی بوده که رفته یه جایی نوشته و توی آدینسی، توی مخاطبینی پخش کرده که این مخاطبین ربطی به کمونیسم ندارن و برخلاف ارزیابی اون رفیق، ما ارزیابیمون این نبود که اون کتاب در واقع قدردانی، یعنی ارزش گذاری برای کاریه که در زمینه به اصطلاح توسعه سرمایه‌داری در ایران توسط ما صورت گرفته بود، به طور عمده توسط رفیق وحید صورت گرفته بود و اون کتاب ارزش‌گذاری بر اون نبود، برعکس مبارزه‌ای بود بر علیه اون، خب و تلاشی بود برای مبارزه بر علیه اون. این چیزی بود که ما مطرح کردیم. منتها نکته‌ای که اینجا لازم می‌دونم تأکید مجدد بکنم روش، ولی که چه برای بحث امشب و مباحثه روی اساسیاتی ما مهمه، اینو چند باری مطرح کردیم ولی بازم مطرح میکنیم، اگر رفقا مباحثات ما رو با اون یه سری مجموعی از رفقای آنارکو کمونیست که این منتشر شده در سایت هم هست، که چند سال پیش صورت گرفته بود اینها در آستانه مثلا تشکیل تدارک حکومتی، اگه اونو دنبال کرده باشن اونجا رفقا متوجه میشن که ما خب با یه رفقای روبرو بودیم، داشتیم مبارزه میکردیم که این رفقا آنارکو کمونیست بودن، یعنی از اون سنت اون تیپی میمدن. برای ما منتها خب این ریشه کارگری، این به اصطلاح تعلق کارگری اون جماعت، اون جمع به اصطلاح مهم بود و به همین خاطر هم رفتیم پای یه همچین گفتگوهای اینا. اونجا شما دقت کرده باشید ما اونجا و از اون رفقا خواستیم، گفتیم که شما اگر طرحی بدید، برنامه‌ای بدید اینا، ما از کل طرحمون برای ایجاد تدارک کمونیستی صرف نظر میکنیم، یعنی اصلا واردش نمیشیم، شما این کارو بکنید، قدم جلو بذارید، خب یه طرحی بدید که بتونه متضمن به اصطلاح وحدت کمونیستا باشه. این رو ما با جمع‌های دیگه هم گفتیم، جمع‌های دیگه هم بودند، ما نمیتونیم علنی مطرح بکنیم ولی بودند، تماس داشتیم باشون، بعد اومدن گفتن ما به دلیل اختلاف در مورد مثلا فرض کن ارزیابی نقش آمریکا، خب این اختلاف اساسی ماست با شما، در مواجهه با اون رفقا هم ما گفتیم تو این اختلاف اساسی نیست، یعنی اینا اختلافات اساسی نیست، اینا ما میتونیم توی جریان کمونیستی بحث بکنیم در موردش، یعنی اینها نیست، چیزی که اختلافات اساسی اینه که جهتگیری شما، حرکت شما در جهت سازمان یابی کمونیستی، برنامه اجتماعی شما اینا چیست. خب همین بقیه دیگه رو میشه بحث کرد، شما کدوم جنبش تعلق داری بهش، کدوم جنبش میخوای تقویت کنی، اینا تعیین کننده است برای ما و ایناست که به صورت وحدت جنبش کمونیستی رو تأمین میکنه و نه اختلاف بر سر مثلا فرض کنید این که حالا رفیق وحید اونجا در اون بحثش مارکس رو خوب فهمیده یا نفهمیده، این که در فلان مثلا ارزیابی مسئله زوال آمریکا آیا تدارک کمونیستی بهمن شفیق درک درستی داره یا نداره، مثلا اینا تعیین کننده نیست، تعیین کننده اینه که چه نتایجی رو از این میگیره در پراتیکش، در پراتیک سازمانیابی و سازماندهی کمونیستی کدام تأثیرات داره. اگر این مانع اون همچی چیزی میشه، خب اوکی مسئله روشنه دیگه، باید به مبارزه کنی علیش، ولی اگر این مانعش نمیشه، بنابراین اینا تعیین کننده نیست. من مثالی براتون بزنم، تاریخ جنبش کمونیستی دو قوی ترین دوران جنبش کمونیستی مال دورانی بود که بیشترین اختلافات نظری توش بود، بیشترین اختلافات نظری، بارزترین نمونش هم اختلافات بین لنین و روزا لوکزامبورگ بود که امشب هم ما در موردش صحبت خواهیم کرد، بعد امشب هم در موردش ما صحبت خواهیم کرد که اون اختلافات به اصطلاح چیه، چقدر زیاد بودن. من همینجا اشاره کنم در مورد مسئله ملی اختلاف اساسی داشتن با هم دیگه، در مورد انباشت سرمایه اختلاف اساسی داشتن با هم دیگه، در مورد تحلیل امپریالیسم اختلاف اساسی داشتن با هم دیگه، یعنی اختلافات اساسی بود، یعنی اینطوری نبود که اختلافات جزئی بوده باشه، اما هر دو تو یک به اصطلاح جنبش بودن، عضو یک جنبش بودن، کنار هم دیگه داشتن مبارزه میکردن. اینا این واقعیت اون جنبشه. وقتی روزا لوکزامبورگ رو ترور میکنن، لنین ازش به عنوان عقاب نام میبره، یعنی این وضعیتیه که اون دوران، دوران قدرت جنبش کمونیستی، یعنی تلقی به اصطلاح کمونیسم به عنوان یه جنبش متعلق به اصطلاح یه طبقه معین از این اختلافات نظری بر بلند نمیشه، بلکه اون نتایج پراتیکی که برنامه‌ای و پراتیکی که شما میگیری و میری بر اساسش جلو، قطعا اختلاف نظری یه جایی ممکنه این اونجا خودشو نشون بده، ولی این بلاواسطه اینهاست که تعیین میکنه. این دو سه تا نکته رو خواستم توضیح بدم، یعنی با توجه به این، اون وقت اون رفیقی که اون دفعه این بحث مطرح کرده بود که اینا برای من اتهامه، اینا میخوام بگم اتهام یه جای دیگه است. شما قبل از اینکه ببینید بحث رفیق وحید مثلا فرض کنید کجاش از نظر اقتصادی ایراد داره یا نداره، باید ببینید این در کدوم جریان داره صورت میگیره و این جریان کمونیستی رو من باش هستم یا نیستم، میخوام تقویتش کنم یا نمیخوام تقویتش کنم، میتونیم با هم دیگه کار کنیم یا نمیتونیم با هم دیگه کار کنیم، ایناست و نه پاسخ به فلان مسئله نظری که البته مهمه و البته هم میگم جا باید باشه برای باز کردن بحثش و پرداختن بهشون. اینا نکاتی بود که در تو بحث دفعه قبل رو خواستم توضیح بدم. با این نکات توضیحی اون وقت اجازه میخوام که وارد بحث امشب بشیم. خب صحبت بر سر گذار از دولت ملت یا به عبارتی مسئله ملی، این وسط مسئله یه که به اصطلاح باید بهش بپردازیم. خب ما اونجا این بحث رو مطرح کردیم که از دولت های ملی قرون 19 و 20 تا مینی دولت های پس از جنگ سرد و اینا و بحث خاورمیانه سوسیالیستی. بالاخره ما قبلا خاورمیانه سوسیالیستی رو مطرح کردیم و الان مدتیه که به اصطلاح به عنوان موضع اعلام شده ما روشن است، اما این موضع اعلام شده آپدیت نشده به قول معروف، یعنی ما وارد این نشدیم که بر متن تحولات جدید ما چجوری این رو دوباره باز تبیین میکنیم، باز تعریف میکنیم و چجوری این رو تبدیلش میکنیم به یه فاکتور سیاسی در به اصطلاح مباحثات روز. چیزی که باعث شد که در واقع این بحث رو ما بذاریم، خب این رو هم مقدمتا بگم که ما خب الان شما میبینید که ما اینقدری که به اصطلاح به این بحثای این تیپی میپردازیم، خب خیلی به چیز نمیپردازیم، به این که مثلا فرض کنید این جنبش نمیدونم رنگین کمان در تلویزیون ایران اینترنشنال چی گفتن، در فلانجا چی گفتن، چه کلکایی دارن میزنن، چه حقوقایی دارن میزنن، با این چیزا اینا رو ما واردش نمیشیم، برای اینکه فکر میکنیم حتی تو همین فرصت هم موضوع ما صریح روشن، همه هر کسی که بخواد بدونه میدونه چیه. تو همین فرصت هم اون چیزی که گره اساسی مثلا مباحث ماست و مانع اصلی پیشروی ماست اینا نیست، اینا نیست که جناب فلان تلویزیون ها چی میگن، فلان نمیدونم طبقه متوسط چیز روز به روز لحظه به لحظه با هر جلوه نمیدونم ارتجایی بروز تمایلاتش مبارزه کنیم و غیره. مشکل اساسی ما به عنوان جریان کمونیستی در جهان معاصر اینه که هنوز ما اون جوانب مختلف به اصطلاح دید خودمون رو، برنامه و رویکرد خودمون رو نسبت به تحولات، نسبت به جامعه، اینا رو ما هنوز نتونستیم به قدر کافی روشن کنیم و بریم جلو. این مشکل اساسی ماست و از این زاویه اون وقت طرح مسئله دوباره ضرورت پیدا میکنه. به چه دلیل؟ خب اینجا اون وقت بله، اینجا یه فاکتورهای سیاسی هم میاد وسط که این فاکتورهای سیاسی رو باید قطعا باید هم بهش برخورد کرد، هم روشن باشه که چجوری باید بهش برخورد کرد و هم اصلا تأثیر میذاره در به اصطلاح در تدقیق مباحث ما. خب به طور مشخص اون چیزی که به اصطلاح دو تا چیز باعث شد که این بحث رو ما بذاریم الان جلو، یعنی مطرح کنیم، یکی خب خیلی روشنه، یکی این تلاش هایی که در همین جنبش رنگین کمان داره صورت میگیره برای عادی کردن تجزیه طلبی، یعنی تحت عنوان تجزیه طلبی داره تو اون جنبش، به عنوان تو همین جنبش رنگین کمان به عنوان تجزیه طلبی داره مطرح میشه و اینکه چه اشکالی داره، خب تجزیه بشن دیگه، کردستان تجزیه بشه، بلوچستان تجزیه بشه، آذربایجان تجزیه بشه، چه میدونم فردا خوزستان تجزیه بشه، اینا هیچ اشکالی نداره و اینا عادیه و غیره و اینا و باید تجزیه بشه. خب خیلی چیزه، این از اون سطح چیز منتها این یه به اصطلاح روایت چپ، یه خانش چپ هم داره و اون خانش چپ اون وقت مسئلهش تجزیه طلبی نیست، مسئلهش حق تعیین ملل در تعیین سرنوشته و این رو چیزیه که از دیرباز این چپ به تأسی از حق تعیین سرنوشت لنین این رو داشته و داره و این رو نمایندگی میکنه و دقیقا اون وقت بر اساس یعنی با عزیمت از اونه که این چپ در کنار چیه؟ در کنار اون کسی قرار میگیره که اون مثل جریانات ارتجایی دستراستی اولیگارشی مالی سلطنتی و اینا قرار میگیره که اونا با فرمولبندی های از قبیل تجزیه طلبی اینا مسئله رو توضیح میدن. این خب یه طرف قضیه بود، یه طرف دیگه قضیه، اجازه بدید من یه سندی هست که این سند رو براتون بخونم و یه نکات اصلیش رو براتون بخونم و این نکات اصلی رو براتون بخونم متوجه میشید که این سند انگار برای ایران نوشته شده. این سند اواخر نوامبر در اومده، خب سندیه با امضای، این رو من مثلا لینکش رو میذارم و مثلا ایمیج خود اون سند رو هم توی چیز میذارم، توی مثلا همراه با انتشار فایل و اینا منتشرش میکنم. ببینید سند یه در اومده به عنوان نمایندگان بومیان و مثلا کلونیزه شده یا استثمار شده، استعمار شده، مناطق استعمار شده فدراسیون روسیه، یه مموراندومه خب که این مموراندوم خواهان نابودی موجودیت فدراسیون روسیه است. در سالگرد چیه؟ در سالگرد به اصطلاح نابودی اتحاد جماهیر شوروی در هم مقدمه‌اش نوشته میشه که این اصلی ترین دولت توتالیتار و ضد بشری، یعنی رژیم ضد بشری قرن بیستم بوده. دقت کنید، اصلی ترین فاشیسم هیتلری نبوده، این بوده. بعد سند 5 تا بند داره و 5 تا بندش اول از این شروع میشه که دولت روسیه یه دولت تروریستیه و این کلونیزه میکنه، یعنی در واقع استعماری، به طریق استعماری از مشغول بهره برداری، بهره کشی از مناطق و از طریق زور میخواد این جماعت رو هویتشون از بین ببره و جنوساید داره میکنه، نسل کشی داره میکنه از بومیان در داخل کشور و در کشورهای همسایه و اسم میبره از کشورهای همسایه و اینا. خلاصه یه ادعانامه اینجوری خب، و تهش که داخل این یه دولت ورشکسته است. خب بعد ما در تصمیممون برای جدایی این دولت رو نابود خواهیم کرد، یعنی این باید نابود بشه به عنوان یک سابجکت اصلاح قوانین بین‌المللی، این دولت باید از بین بره، وجود نداشته باشه. این بند اولشه. بند دومش میگه این جدایی از به اصطلاح این دولت، جدایی این دولت‌های مستقل جدید به طور مسالمت‌آمیز صورت خواهد گرفت و هر گونه به اصطلاح اختلافات قلمرویی و سیاسی و اقتصادی اینا از طریق پشت میز مذاکره حل خواهند شد. یعنی بین اینایی که قرار جدا بشن، اینا خودشون اون وقت تاتارستان و اونا سفرس کنید چچن و اونم همه اینا اگه بخوان جدا بشن، خب اینا رو باید مذاکرات، پشت میز مذاکرات اینا حل میشه. این بند دومشه. بند سومش میگه همه این دولت‌های مستقل پست راشیا، خب در پس از روسیه، فضای پس از روسیه تعهد میدن که، یعنی متعهد میشن که، همزمان متعهد میشن که این به اصطلاح استقلال خودشون رو همراه بکنن با کمپلت همراه بکنن با نابود کردن تمام به اصطلاح سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی از طریق انتقال آنها برای نابود کردن، برای از بین بردن به دولت‌های عضو ناتو و سازمان انرژی اتمی. این بند سومشه. بند چهارمش هست تمام به اصطلاح دارایی‌های اتحاد، یعنی فدراسیون روسیه و بدهی‌هاش و از جمله خسارت سیاست‌های به اصطلاح نظامیگری جنون‌آمیز اون رو ما قبول می‌کنیم که بین خودمون به طور به اصطلاح مساوی تقسیم کنیم، یعنی به نسبت تقسیم بکنیم بین خودمون و متحد می‌شیم که اینا رو بپردازیم. همه اون بلایی که در 30 سال اخیر اینا چیز کرده، اینا رو بپردازیم که برای این یک کنفرانس بین‌المللی ویژه بایستی برگزار بشود با مشارکت ایو و ناتو، کشورهای ایو و ناتو و کشورهایی که از همین تروریسم فدراسیون روسیه ضربه خوردن، مثل مولداو و اوکراین و اینا. و بعد تمام به اصطلاح اینکه دولت‌های به اصطلاح چیز، دولت‌های مستقل شده تمام تلاششون رو می‌کنن که یه تریبونال برای تریبونال تروریستی برای و جنایات جنگی برای حاکمان کنونی فدراسیون روسیه تشکیل بشود. این سند، خب این سند رو، یعنی خود این سند یکی از چیزایی بود که دیگه همراه با اتفاقان تمامی اتفاقی هم نیست که شما در ایران هم در واقع میشه گفت همین رو دارید میبینی در ایران. خب حالا هنوز در ایران اینا موفق نشدن، یه همچین سندی رو رسما بدن بیرون و بخوان این رو. ولی خب تک تکشون دارن میگن این حرفا رو دیگه، یعنی همین حرفا رو دارن میزنن تک تکشون، همه اون چیزایی که این میگه اونا هم میگن، میگن که بله اینطوریه و جمهوری اسلامی ایران یه دولت تروریسته و فلان پمانه و غیره باید از بین بره و این چیزا بشه دیگه. خب حالا اونا میگن جمهوری اسلامی ایران، اینا میگن فدراسیون روسیه، ولی خب معلومه هدف چیه، هدف خود کشور و این حرفاست. خب اینجا خب اینا لازم میشد، یعنی ما با یه پدیده ای هم مواجه هستیم که این پدیده رو اون وقت طرف مقابلش هم خب داریم میبینیم که به صورت نیروهای مخالف این به صورت چیز که دارن مبارزه میکنن، چه در روسیه و چه در ایران، خب بالاخره هستن نیروهایی که علیهش دارن مبارزه میکنن، به خصوص در ایران که ما به طور مشخص باش روبرو هستیم. خب خیلی هم هستن که علیه تجزیه طلبی، خود نظام مثلا نظام جمهوری اسلامی هم الان به شدت یکی از فاکتورهایی که داره محکم روش میکوبه و فقط هم نظام نیست، بلکه در حتی در درون بخشهایی از در حاشیه نظام که زیاد این حرکت، از جمله مثلا در بخشهایی از ایرانگرایان، یعنی ملیون مخالف یه همچین چیزی، و بعد این میره تا حتی در درون لایه‌ای از اپوزیسیون هم شما یه همچین بحثایی رو میبینید که به اصطلاح تر میشه. خب حالا برگردیم به ما هم میتونیم راجع به همین موضوعات نظر بدیم، میتونیم وارد مجادله سیاسی بشیم علیه تجزیه طلبی و غیره و غیره. خب به طور کلی ما تا به امروز ما یه سری، یعنی در واقع یه سری رؤوس این بحثا رو ما طرح کردیم، یعنی اینطوری نیست که طرح نکرده باشیم، ما اینو طرح کردیم که به اصطلاح تو مباحث گذشته ما در بحث خاورمیانه سوسیالیستی ما همسرنوشتی به اصطلاح ملل خاورمیانه رو طرح کردیم و گفتیم اینا همسرنوشتن، تاریخا همسرنوشت بودن و با هم زندگی کردن و سرنوشتشون گره خورده به هم دیگه، تحولات سیاسی این منطقه به هم دیگه گره خورده. شما نمیتونی تحول سیاسی رو در عراق موفقیت‌آمیز ببری جلو بدون که در ایران این اتفاق صورت بگیره، و در جای دیگه هم همینطور. برعکسش هر تحول سیاسی موفقیت‌آمیزی به سمت رهایی بشر، به سمت سعادت جامعه و غیر و اینا در هر کدوم از این کشورها تاثیرشون خواهد گذاشت روی جای دیگه و غیره. این بحث ما قبلا خوب کردیم، سندش هم هست و جزء در واقع اسناد تصویب شده رسمی ماست. ما در مورد ارتجایی بودن حق ملل در تعیین سرنوشت خیش در این دوران پسا گلوبالیزاسیون و اینا حرف زدیم، گفتیم آقا جان اینا ارتجاییه، گفتیم از هم خیلی سال پیش، گفتیم در واقع شاید گفت 15 سال پیش 20 سال پیش، اصلا در واقع از هم موقعی که این تحولات یوگسلاوی پیش اومد، خود ماها به عنوان عناصری که اون موقع که تدارک کمونیستی نبود، ولی خود ماها این بحثا رو از همون موقع ما مطرح کردیم، گفتیم آقا جان این حق ملت در تعیین سرنوشتی که الان داره مطرح میشه پرچمدارش امپریالیسم آلمان در اروپا و این حق ملل لنینی نیست، این اینطوری نیست که کمونیست‌ها پرچم دارش باشن، اینها یه مثلا جنبش‌هایی هستن ارتجایی برای درهم کوبیدن هر گونه مخالفتی که در مقابلش صورت می‌گیره. علاوه بر همه اینا ما در فرصت‌های متعددی در مورد جنبش‌های ملی در مناطق حاشیه ایران حرف زدیم و گفتیم این جنبش‌های ملی در مناطق حاشیه ایران هم اینا این جنبش‌های ارتجایی هستن. خب از زمانی که برگردید موقعی که 19 حزب و سازمان چپ ایران در مورد جیش العدل بلوچستان بیانیه داده بودن، ما اون موقع این حرفا رو زدیم، اون موقع گفتیم که این ارتجاییه و علیه این چیز چپ هم وایسادیم و این به دفعات و به کرات تکرار شده. خب آیا اینا کافی نیست؟ به نظر من یه سری نکات هست که تو بحث های تاکنونی ما نبوده و به این شکل نپرداختیم بهش، و در واقع بحث امشب من قصد دارم بیشتر به این جنبه ها بپردازیم، یعنی یه تبیین های پایه‌ای تری هم از مسئله داشته باشیم در مورد مسئله که برمیگرده اون وقت به مسئله ملی و مسئله اصلا دولت ملی در شرایط کنونی، که اصلا که آیا دولت ملی در شرایط کنونی، دولت ملت در شرایط کنونی اصلا موضوعیتی رو داره که در آغاز قرن 20 داشت، یعنی زمانی که لنین و بلشویک ها میرن به سمت اون سند حق تعیین سرنوشت، حق ملل در تعیین سرنوشت و اینو وارد برنامه‌شون میکنن و روزا لوکزامبورگ به مخالفت بلند میشه و غیر و این حرفا، این آیا یه همچین چیزی کار کرده رو خواهد داشت؟ اینجا یه بحثیه که خارج از یعنی بحث ارزیابی ما دیگه نیست، بحث بر سر موقعیت به اصطلاح تاریخیه که ما توش هستیم. و اگر ارزیابی اگر این هست، خب اگر این هست، تکلیف ملی، دولت ملی و انترناسیونالیسم، تکلیف دولت ملی و انقلاب جهانی چی میشه؟ اون دولت برآمده از انقلاب اجتماعی چگونه خواهد بود؟ یعنی اینا نکاتیه که اصلا رابطه بین دولت ملی و مسئله ملی و مسئله انترناسیونالیسم چیست؟ اینا نکاتیه که ما به این معنا یعنی توی وجوه پایه‌ای‌تر وقت بهش نپرداختیم. به اینها باید پرداخت، چون به طور مشخص اینا وقت بحثاییه که به عنوان موانع اصلی به اصطلاح تقویت سیاست کمونیستی در دوره معاصر این بحث هاست، نه بحث تجزیه طلبی که انترناشنال ایران انترناشنال داره به اصطلاح اشاره میده. اون نه اون جریان ارتجایی مثلا فرض کنید مولوی عبدالحمید در بلوچستان، اینها موانع اصلی انکشاف یه سیاست کمونیستی نیست، اما این بحثا هست. چرا؟ چون این بحثا در قالب به اصطلاح پوشش مارکسیستی میاد مطرح میشه و روایت مارکسیستیش میاد و دقیقاً اینها اون وقت چیه؟ برای کسایی که تمایل دارن به سمت کمونیسم، برای کسایی که میخوان با یه رویکرد طبقاتی تری به قضایا نگاه کنن، وقت اینا هم وقت بحثایی که مانع ذهنشون میشه. به عنوان و البته این امر تازه‌ای هم نیست، لنین در اون کتاب حق ملل در تعیین سرنوشت، خب وقتی برنامه‌شون منتشر میشه اینا کلی از این رسلا جریانات داخل روسیه حمله میکنن به برنامه به اصطلاح حق ملل در تعیین سرنوشت خیش در و شروع میکنن به استدلال آوردن و غیر اون حرفا، که لنین در اون کتابی که در این قضیه مینویسه، تو اون کتاب اول ماجرا اصلا اینو عنوان میکنه که میگه اینایی که اومدن وسط هیچ کدومشون هیچ بحث تازه‌ای ندارن. ببینید دقت کنید، هیچ کدومشون هیچ بحث تازه‌ای نداره، همه‌شون از بحث‌های روزا لوکزامبورگ دارن استفاده میکنن. یعنی میخوام بگم اونجا خب روزا لوکزامبورگ اومده پیش از اینها اومده اون نقد تئوریکی رو نسبت به اون سند مطرح کرده و این جماعت اون وقت به اون نقد تئوریک دارن استناد میکنن. یعنی شما اگر قرار باشد به عنوان کمونیست بری با کسی صحبت بکنی در رابطه با تحول سیاست کمونیستی و سازمانیابی و غیر و اینها، با این سوال ها مواجه خواهی شد و این سوال ها رو وقت از جانب اونها، از جانب اون نمایندگان دست راستی اون بورژوازی ساقط شده قبلی یا مرتجعینی مثلا فرض کنید مجاهدین خلق و اینا مطرح نمیشه، از جانب چپ اینا مطرح میشه. یعنی ذهنیتی که میاد و خب این کارکرد دوگانه چپ رو حالا قبلا ما راجع بهش بحث کردیم و خب الان دیگه واردش نمیشیم، ولی به هر صورت اینا ضرورت داره که ما بهش بپردازیم. و مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که برای خود ما به عنوان جریان کمونیستی این سوال واقعا بجاست، خب بالاخره ما تکلیفمون چیه؟ بذارید من نمونه‌ای رو برای شما مثال بزنم. یه خانومی در آلمان به اسم رنات گیلمان، خب این خانوم یه چپ رادیکاله و این چپ رادیکال کتابی رو، یعنی متخصصش به اصطلاح در بررسی چینه و خب جامعه چین به اصطلاح حالا تخصص اسمشو بذاریم، خب در بررسی جامعه چینه و غیره و اونجا ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه در مورد چین و بر اساس به اصطلاح اصطلاح بر اساس اظهارات مارکس در مانیفست، خب از همون ابتدا، از ابتدایی که به اصطلاح این قضیه انقلاب چین داره مطرح میشه اینا، از همونجا میزنه زیر به اصطلاح این انقلاب و میگه این انقلاب اصلا یه تلاش یه توهمی بوده، یه تلاش مبتدیانه و ناشیانه ای بوده از طریق حزب کمونیست چین برای آشتی دادن کمونیسم و ناسیونالیسم. و اصلا میگه هیچ فرقی نمی کند. یعنی دقت کنید، این جالبه چون این استدلالیه که شما احتمالاً این برابر هم خواهید شنید. میگه هیچ فرقی نمیکنه که کارگر چینی توسط چه کسی استثمار میشه، آیا سرمایه‌دار چینی است یا سرمایه‌دار ژاپنی است یا سرمایه‌دار آمریکا انگلیسی است یا کجایی است، هیچ فرق نمیکنه. مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که تضاد بین کار و سرمایه است و قضیه اینطوریه. بحثشون هم در مورد مانیفست و اینا میگه که اون فقط اون شکلی که میگه در شکل ملیست و این حرفا، ولی مضمون باید چیز باشد، مضمون باید بین‌المللی باشد، مضمون باید بین‌المللی باشد. یعنی این، یعنی نمیشه اصلا، شما نباید برید سراغ این همچین چیزی. خب و رد میکنن و غیره. و شما الان این استدلالای مشابه این رو شما زیاد خواهید شنید و در مقابل کمونیستا خواهید شنید، اونجا که شما میخواهید سیاست کمونیستی رو تدوین کنید. یه چند تا چیز هست که این چند تا چیز رو باید ما یه رجعتی بکنیم لااقل به گذشته اونا. خب ببینید، از نقطه نظر خود ما به عنوان جریان تدارک کمونیستی، توی تبیین سیاست همون همیشه به این تاکید داشتیم که برای ما هیچ اصل به اصطلاح اصول ثابتی وجود نداره، اصول ثابت نظری وجود نداره که ما بگیم آه این اصول ثابت نظریه که ما اینو همه جا به کار میگیریم. اینطوری نیست. فقط یک اصل رو، یعنی یک اصل هست که اینو باید بهش دقت کرد و بر اساس اون وقت میبایستی روشن کرد، و اونم اینه، اینو همیشه تاکید کردیم، اونم اینه که کدوم تحول چه تأثیری بر انکشاف مبارزه طبقاتی خواهد گذاشت. یعنی این که مبارزه طبقاتی رو تسهیل خواهد کرد یا این مانع مبارزه طبقاتی خواهد شد. اینجا اون وقت برمیگردیم به چیز، برمیگردیم به تاریخ این جنبش، تاریخ به اصطلاح مسئله ملی و جدال های تو این سمت. باید برگردیم قبل از اینکه به مسئله کردستان و بلوچستان و اینا، واسه یه نگاه تاریخی تر این وقت لازمه، چون به طور مشخص خب این یه مسئله، یه مال دوران نوین، مال دوران مدرنه این مسئله. و تو این دوران مدرن اون وقت ما تا جایی که به جنبش کمونیستی برمیگرده ارزیابی‌های بسیار درخشانی داریم از خود مارکس و اینا، مارکس و انگلس. یعنی ما وقتی به کلی ترین سطحی وقتی بخوایم نگاه بکنیم، هر دو، هم مارکس هم انگلس، در فرصت‌های متعددی روی این تاکید کردن که تا مسئله اشغال یک کشور حل نشه، مبارزه درون اون کشور، دینامیسم درون اون کشور به جریان نخواهد افتاد. یعنی این چیزی اصلیه که هیچ ربطی هم به چیز نداره که شما یه دولتی که اشغال شده، یه کشوری که اشغال شده، میگه تا موقعی که اینا اشغال شده، این در اونجا مبارزه درون خود اون کشور شکل نخواهد گرفت و این تعیین کننده خواهد بود. مثال های متعدد رو میزنن به طور مشخص، انگلس یا مارکس، نمیدونم یکی از این هاست که به طور مشخص مثال میزنه از ایرلند. میگه 7 قرن سلطه ایرلند بر سلطه انگلستان بر ایرلند که اصلا مانع شده. و به طور مشخص حتی این نکته جالبه، مثال میزنن روسیه رو، نه به عنوان یه ملت ستمگر، بلکه روسیه‌ای که چند قرن تحت سلطه مغول‌ها بود و تازه بعد از آزادی مغول هاست که دینامیسم درونی شروع میشه. یعنی اون، حالا اون راجب اون دینامیسم درونی میدونیم که هم مارکس و هم انگلس اصلا نظر مساعدی نداشتن بعد از اینکه مثلا اون تزاریسم روسیه شکل میگیره و این حرفا، اصلا نظر مساعدی هم ندارن به هیچ وجه. ولی پیش از اون مثلا چیز رو دورانه میدونن که اصلا این دوران چی شکل نگرفته توش. یعنی اون اشغال خارجی باعث میشه که یه همچین چیزی بشه. چرا؟ چون خب اینو توی اظهارات دیگه از مارکس و انگلس هم ما داریم، به دفعات در جای مختلف، لنین هم در همون حق ملل در تعیین سرنوشت خودش، سرنوشت خیش، اینو نقل میکنه که میگه ملتی که یه ملت دیگری به اسارت در آورده باشه خودش نمیتونه آزاد بشه. یعنی مسئله به همین سادگی است. در مورد ایرلند و انگلستان لنین حتی این بحث رو میکنه، میگه طبقه کارگر انگلستان آزاد نخواهد شد تا موقعی که ایرلند به اصطلاح خلاص نشده از قید ظلم و ستم انگلستان. ببینید، قید ظلم و ستم انگلستان، نه قید ظلم و ستم صاحب کارخانه انگلیسی، بلکه قید ظلم و ستم انگلستان که طبقه کارگر انگلستان آزاد نخواهد شد. اسارت ایرلند ارتجاع را در انگلستان تقویت میکند و به آن نیرو میبخشد. این در رابطه ایرلند دیگه. و در رابطه لهستان این بحث رو مطرح میکنن. دیداری داشته با یک آدمی از لهستان که اونجا این سوال رو میکنه، یه آدمی از روسیه ببخشید، در مورد لهستان ازش سوال میکنه که جوابی که اون بهش میده، مارکس خطاب انگلس فکر کنم تو نامه می نویسه که میگه از فلانی اینو پرسیدم راجع به لهستان، این جوابو داد، میگه اینا رو اگه بخوای بشناسی، روسا رو میخوای بشناسی، اون موقع خب لهستان داشت مبارزه میکرد برای آزادی، برای دولت ملیش، میگه روسا رو میخوای بشناسی باید راجع به لهستان ازشون صحبت کنی، اون ماهیت واقعی، کاراکتر واقعی روسا اونجا روشن میشه. انگلیسی ها رو میخوای بشناسی راجع به مسئله ایرلند باشون حرف بزن، این کاراکتر واقعی انگلیسی اون وقت اینجا روشن میشه. ببینید مسئله چه در رابطه با انگلیس ایرلند، چه در رابطه با لهستان، در رابطه با چین، خب مقاله‌ای هست که الان رفقا دارن کار میکنن روش و در رابطه با جنایت‌های به اصطلاح انگلستان در چین، در رابطه با چین دقیقاً همین بس. و مسئله اساسی اینه که شما اینجا نیروی اشغالگری رو داری که این نیروی اشغالگر، نیرویی که به اصطلاح از مانع به اصطلاح اینه که خود مردم اونجا اون زمان امور خودشون رو در دست بگیرن، خود مردم اونجا، در اینجا بحث بر سر این نیست که این مردم بورژواها هستن یا سلطنت هست یا غیره. لنین در مورد این قضیه این بحث رو میکنه که در رابطه با نروژ این بحث رو میکنه، چون روزا لوکزامبورگ میاد اعتراض میکنه، میگه ببینید نروژ از چیز که جدا شد، از سوئد که جدا شد، این نروژ که از سوئد جدا شد، مردم نروژ توی رفراندومی رأی دادن به این که نظام سلطنتی رو انتخاب کنن. خب پس بنابراین شما چی داریم میگین؟ یه نظام سلطنتی سوئدی رفته و یه نظام سلطنتی نروژ اومده سر کار، که لنین اون وقت این بحث رو میکنه و میگه اصلا، میگه این اصلا این که اینا این همچی کاری کردن، این مال خورد، شما انتقاد کن به خورد بورژوازی اون کشور که چرا جمهوریش نکردی، ولی نمیتونی بگی ستمگری به اصطلاح سوئدیا رو، چون سوئدیا یه قدرت بسیار متجاوزی بودن توی اسکاندیناوی، تمام تاریخ چند قرن اخیر دیگه همچین خصوصیات رو داشتن، شما نمیتونی اون رو بیای با این استدلال که اینا رفتن پای چه می‌دونم سلطنت و سلطنت خودشونو دارن، نمیتونی با این کارو، این الان خودشونن. و سوسیال دموکراسی سوئد، حزب سوسیال دموکرات سوئد، کارگرای سوئد سیاست درستی در پیش گرفتن که از اصطلاح جنبش اینا برای استقلالشون دفاع کردن. به این ترتیب میگه کارگر نروژی، کارگر سوئدی رو شریک در جنایات اولیگارشی سوئدی در نروژ نمیبینه. مسئله به این شکل. خب یعنی چی؟ یعنی خب اینجا رابطه بین ملت و انترناسیونالیزم و ایناست دیگه. خب بذارید من یه چیزی رو براتون بخونم از مارکس که این فوق العاده این رابطه رو روشن میکنه، چون فرمول بندی که در مثلا مانیفست اومده از این زاویه که چیه، انقلاب مثلا اجتماعی یا انقلاب خصلتا جهانی است، خب اما در فرم ملی است. این فرمول بندی اولیه که توی مانیفست اومده و خیلی ها اون وقت چیه، خیلی ها بر اساس همین فرمول بندی اولیه، خب یه ترکیب در واقع هنوز فرمول بندی که چیه، هنوز فرمول بندی که اون دقت لازم رو توش، یعنی میشه ازش استنباطهای دیگه ای کرد، به خصوص بخشایی از مانیفست که مربوط به جهانی شدن و این حرفا هست به عنوان شاهدی گرفته میشه که این قضیه ملی، این قضیه این چیز بره کنار، یا برعکس، یا برعکس اون چیز ملی که توش هست به عنوان شاهدی گرفته میشه که چیه، اون وجه بین‌المللی شما از بین بره. ببینید یه رابطه خیلی ظریفی هست اینجا که این رابطه ظریف شما به عنوان کمونیست نمیتونی که اینجا اون وقت برمیگرده به اون بحث ما در مورد امپراتوری و غیره و مینی دولت ها اینا. ببینید اجازه بدید من این نقل قول رو از مارکس براتون پیدا کنم چون این نقل قول کوتاهیه ولی در رابطه با کمون پاریسه. در رابطه با کمون پاریس میگه که اگر بر این اساس کمون نماینده واقعی تمامی عناصر سالم جامعه فرانسه، دقت کنید، نماینده واقعی تمام عناصر سالم جامعه فرانسه نه طبقه کارگر، و از این رو دولت ملی واقعی فرانسه بود، یعنی کمون رو میگه دولت ملی واقعی فرانسه، اگر میگه این بود همزمان به مثابه دولت کارگری پیشتاز جسور مبارزه برای رهایی کار و به معنای واقعی کلمه اینترنشنال یا بین‌المللی نیز بود. این دیالکتیکیه که توی مانیفست با اون فرمول بندی، با اون عبارت هنوز به اصطلاح نچندان گویای در فرم ملی و در این حالت در محتوا جهانی، با اون فرمول بندی مثلا اونجوری اومده بیرون و اینجا اون وقت داره خودشو این شکل روشن میکنه. انگلس در موارد دیگه ای به صراحت مینویسه، میگه انقلاب اجتماعی اون چیزی که هست از بین نمیبره به این شکل، یعنی اون چارچوبی رو که یه ملتی رو تشکیل داده اونو از بین نمیبره، میبره جلو. یعنی روشن است. چرا اینجوریه؟ چرا؟ خب ما به اصطلاح توی برخورد به مسئله دولت و مسئله جامعه و اینا چه چیزی رو میخوایم؟ چون بالاخره ما اساس بحث بعدن بحث انقلاب اجتماعی و فرانی حرفا در هم شکستن دولت بورژوایی دیگه، دولت بورژوایی در هم شکسته بشه و این دولت بورژوایی در هم شکسته بشه و بعد دولت کارگری، اون دولت دوره گذار باید بیاد و غیره. اما تفاوت ظریف قضیه اینه، در هم شکستن دولت کارگری به معنای در هم شکستن اون حوزه سیاسی که شما داری توش عمل میکنی نیست. این نکته بسیار مهمه. اینا چیزایی که عمومی، یعنی اصولیه که میگم در واقع محرک ماست، یعنی انگیزه ماست در تعیین سیاست و زمینه‌های مختلف، درست؟ اما این اصولی که ما داریم ازش صحبت میکنیم به عنوان انگیزه تعیین سیاست، یعنی محرک تعیین سیاست در جاهای مختلف، چون برگردیم همین نکاتی هم که مطرح کردیم اینجا در واقع چیزی نیست جز همون چیزی که ما علل عموم، یعنی توی بحث‌های تاکنونیمون به عنوان انکشاف مبارزه طبقاتی مطرح کردیم دیگه، گفتیم هر چیزی که به نفع این انکشاف مبارزه طبقاتیه. و اینجا مثلا تو همین بحثی که ما الان در مورد کمون کردیم، خب خیلی روشن است که کمون نمیتونسته این چارچوب به اصطلاح فرانسه رو بزنه داغون کنه، بگه نه خیر من فرانسه نمیخوام باشم، و بعد چیه؟ و بعد بره جلو. نمیتونسته این کارو بکنه، بایستی یه همچین خصوصیتی رو در خودش متمرکز میکرد، متبلور میکرد. از اینجا بعد شما برمیگردیم وقت چیه؟ برمیگردیم به این که خب تو دورهای مختلف خصلت این به اصطلاح جنبش های ملی چیست؟ خصلت این جنبش های ملی چیست؟ خب برگردیم حالا به بحث روزا لوکسانبورگ و لنین. خب روزا لوکسانبورگ مخالف حق ملل در تعیین سرنوشته، لنین بحث نقد مفصلی میکنه در رابطه با لهستان و روسیه به طور مشخص، لوکسانبورگ مخالفت میکنه با این، لهستانی که چیه به صراحت شما میتونید سخنرانی های مارکس و اینا رو نگاه کنید در مورد لهستان و چه ستایشی از هم انگلس و هم مارکس در دهه 60 از لهستان میکنن، 1860 و اینا از لهستان میکنن به عنوان چیه، به عنوان یک کشور انقلابی که چیه، این اصلا فقط با انقلاب میتونه دولت ملی خودش تشکیل بده و این مبارزه چجوری تونسته نسلی از انقلابیون رو در لهستان به وجود بیاره که در تمام کشورهای دنیا، یعنی کشورهایی که اون موقع سوسیال دموکراسی توش فعال بود، اینا حضور داشتن و داشتن مبارزه میکردن. از آلمان بگیرید خود روزا لوکزامبورگ، اینا همینطوری، از آلمان بگیرید تا آمریکا، تا کشورهای مختلف، تا حتی در کمون پاریس که جز فرمانده های نظامی این بودن، که این میگه محصول اون مبارزه انقلابی که اونجا دارن میکنن برای رهایی از به اصطلاح یوغ استبداد روسیه، میگه این فضا رو این به وجود آورده و اینا این هم چیز شدن. لنین بحث بسیار خوبی رو میکنه و به اصطلاح چون روزاپورت در بحث خودش به خصلت تاریخی مسئله ملی که توسط کاوتسکی تر شده بود و اینا اشاره میکنه و اون مورد انتقاد قرار میده و لنین اون وقت در مقابلش یه بحث خیلی خوبی رو مطرح میکنه و بحث مهمی هم مطرح میکنه که این بحث رو اون وقت خواهیم دید که دقیقاً همین بحث رو، همین بحث یعنی یک چیز اساسی توی بحث حقیقتن سرنوشت لنین که توسط کمونیسم بعد از لنین و بعداً توسط چپ دقیقاً همین است به طور کلی نادیده گرفته میشه. یعنی لنین یه بحث رو میکنه، میگه که این خواست چیز مسئله مثل برخورد تاریخی به جنبش ملی، مسئله ملی، و قبل از میگه مقدم بر هر چیز عبارت هست از لزوم جدا نمودن کامل دو دوره سرمایه‌داری که از نقطه نظر جنبش‌های ملی به طور اساسی از یکدیگر متمایزند. از یک طرف دوره ورشکستگی فئودالیسم و حکومت مطلقه، یعنی دوره به وجود آمدن جامعه بورژوا دموکراتیک و دولت که در آن جنبش‌های ملی برای اولین بار جنبه توده‌ای به خود می‌گیرند و جمعی طبقات اهالی را به انهای مختلف از طریق مطبوعات و غیره دیگه بقیه‌شو نمی‌خونیم حالا به سیاست جلب می‌کنند. از طرف دیگه در مقابل ما دوره‌ای قرار دارد که در آن تشکیل دولت‌های سرمایه‌داری کاملاً صورت گرفته، رژیم مشروطه مدت هاست برقرار گردیده و تضاد آشتی‌ناپذیری بین پرولتاریا و بورژوازی قویاً شدت یافته است و دوره‌ای است که می‌توان آن را آستانه ورشکستگی سرمایه‌داری نامید. ارزیابی در مورد ورشکستگی سرمایه‌داری اینا رو، خب اینا رو چیزایی که میشه به لنین انتقاد کرد، خب چون بحث در مورد ورشکستگی سرمایه‌داری، خب حالا بعداً توی فرصت مفصل‌تری ما راجع به این ورشکستگی و انحطاط سرمایه‌داری که در واقع در زمان لنین اون چشمانداز غریب الوقوع انقلاب سوسیالیستی رو یه امر تبدیل به امر حتمی کرده بود، این رو ما نقدش رو بعداً صحبت خواهیم کرد. اما اساس بحث این برخورد تاریخی است که برخورد تاریخی که چیه در اینجا اون وقت میگه دو تا صفت مشخصه های جنبش های ملی تو این دوره های مختلفه، یعنی شما نمیتونی بدون اینکه وارد این دوره های مختلف بشی وارد بحث مسئله ملی بشی و راجع به مسئله ملی اونجوری که روزا لوکزامبورگ حرف میزنه از اصول کلی نتیجه بگیری. در مورد روسیه اون وقت لنین این بحث رو مطرح میکنه، میگه ما اینجا در مورد مسئله روسیه داریم حرف میزنیم، در مورد مسئله روسیه، یا عبارت اجازه بدید در مورد اتریش بگم اینجور، میگه در اتریش انقلاب 1848، انقلاب بورژوا دموکراتیک میزد 1848 شروع شد، 1867 پایان یافت. از آن تمام زمان تقریبا میگه نیم قرن است که در آنجا مشروطیت بورژوایی که به طور کلی مستقر شده حکم فرماست و در زمینه آن حزب کارگر علنی کارگر به طور عنیف فعالیت میکند. به این جهت در شرایط داخلی تکامل اتریش، یعنی از نقطه نظر تکامل سرمایه‌داری در اتریش عموما و در ملت‌های جداگانه خصوصا، عواملی وجود ندارد که مولد جنبش‌هایی گردد که ضمناً بتواند با تشکیل دولت‌های مستقل ملی امر باشد. میگه زمینه‌های این اونجا نیست. اگر اشتباه نکنم متاسفانه این سند رو نتونستم پیدا کنم و الان مستند نمیتونم بهش استناد کنم اینا. اگر اشتباه نکنم رفقا اگر خاطرشون باشه میتونم بعدا این رو مطرح کنن. هنری گروسمن هم این بحث رو در رابطه با به اصطلاح اتریش مجارستان و سلطه اتریش مجارستان بر گالیسیا، همین گالیسیایی که الان بخشی از حالا مورد مناقشه است بین اوکراین و بین لهستان و اینا، اونجا مطرح میکنه میگه آه این سلطه اتریش اینجا با مانع چیز نبود، مانع به اصطلاح تکامل سرمایه‌داری نبود، یعنی اینجوری نیست، این ارتجاع خود چیز بود، خود منطقه بود که مانع تکامل سرمایه‌داری بود و نه چیز. این ببینید اینجا این بحث رو داره میکنه و در رابطه روسیه اون وقت میگه اینطور نیست، در رابطه روسیه به طور مشخص میگه در اون روسیه تزاری میگه از خود رسال روزا لوکزامبورگ چیز میکنه، میگه شما تمام مشخصاتی که در مورد روسیه داری میگه همین مشخصات داری میگه میشه استبداد آسیایی و توی این متن این استبداد آسیایی مناطقی که رشد و توسعه میکنن مثل اون جایی که فنلاندیا توش زیادن یا ملیت های دیگه توش زیادن، میگه اینا به طور طبیعی چیه؟ به طور طبیعی اصلا در مقابل اون استبداد آسیایی که اونور هست به طور طبیعی میگه در مقابل اون وای میستن و گرایش پیدا میکنن به سمت چیزی ملی، به اینکه دولت به اصطلاح خودشون تشخیص دادن. یعنی این ارزیابی تاریخی است. اینجا به طور ببینید یه چیزای عمومیتری حاکمه، یه اصول عمومیتری حاکمه که این اصول عمومیتر مربوط نه اصولی به واسه ابدی نه و یه اصولی که در رابطه با به اصطلاح جامعه سرمایه‌داری به طور کلی همه داخل تا جایی تو جامعه سرمایه‌داری میشه گفت اینا به اصطلاح معتبرن، مثلا اون بحثی که ما کردیم هیچ فرق نمیکنه چه دوره مربوط به چون این دوره‌ای که لنین مطرح میکنه میگه اون دوره اولیه‌ای که جنبش های بیداری و جنبش های ملی و غیره و چه دوره بعدی که میگه سرمایه‌داری به این نقطه رسیده و در هر صورت به عنوان کمونیست، به عنوان کمونیست چه در چینی که ما داریم صحبت چه میکنیم مثلا انقلاب ما و این حرفا بود، به عنوان کمونیست چه در همه این دوره ها شما بایستی سیاست تو یه قطعنما داشته باشه و اون قطعنما اینه که کدوم سیاست به منزله کمک و به انکشاف و مبارزه طبقاتی است، یعنی به همین سادگی است، یعنی این چیزیه که هست. اما وقتی شما به طور مشخص وارد بررسی میشی به یک مسئله مشخص داری برخورد میکنی اون وقت دیگه مسئله فرق میکنه، اون وقت دیگه مسئله میره پای چی؟ پای اینکه کدوم ارزیابی در اون لحظه مشخص به این نتیجه میرسه که شما به انکشاف مبارزه طبقاتی کمک میکنی یا نمیکنی. خب حالا برگردیم به این که چیه مسئله که من گفتم بعدها در کمونیسم بین‌المللی به طور کلی و بعد در چپ، چون کمونیسم بین‌المللی بعد جاشو داد به این چپ دیگه و به چپی که وسیعاً رایج شد اینا، مسئله ای که نادیده گرفته میشه دقیقا همین ارزیابی تاریخی است. یعنی شما امروز بر اساس بحثی که لنین کرده در اونجا در مورد حق ملل در تعیین سرنوشت خیش، شما بر اساس اون بحث نمیتونی امروز بیای همچی کاری رو بکنی. چرا؟ لنین حالا این بحث رو میکنه در مورد اصطلاح انقلاب، اون از انقلاب بورژوا دموکراتیک حرف میزنه، مارکس و انگلس اینا در تبیین ناسیون، تبیین ملت اولا یه بحثی رو دارن و اون بحث اینه که شما وقتی به اصطلاح متون اونا رو مطالعه میکنید به اصطلاح پیدایش ملت رو به تکامل به دوره آغازین بورژوازی رفت نمیدن مستقیما. این نکته جالب است، نکته مهمه، چون در بسیاری از بحث‌ها این عنوان میشه که اصلا ملت رو بورژوازی ساخته. نه، ملت رو بورژوازی نساخته، اون چیزی که به اصطلاح بورژوازی با خودش به همراه آورده، اون چیزی که بورژوازی به خودش به همراه آورده و اونم نه بورژوازی به معنای طبقه فقط یه طبقه سیاسی که بالا وایساده و داره پروپاگاند میکنه، نه، بلکه خود سرمایه‌داری یعنی توسعه صنعت و غیره اینا یه دینامیسم به وجود آورده و این گرایش به اصطلاح به تشکیل ملت رو، تشکیل بازار رو، بازار ملی رو و اینا رو به شدت تقویت کرده. ولی تو خود به اصطلاح بحثای اونا، بحثای مارکس و انگلس اینا، شما میبینید که چیه؟ میبینید که مقدم بر این بحث تکامل اصطلاح بورژوایی دولت ملی، مقدم بر این شما با ناسیونالیتی یا یعنی ملیت، ملیت‌های مختلف مقدم با این برخورد میکنید که ملیت‌های مختلف چیه؟ ملیت‌های مختلف اون وقت چجوری به اصطلاح تکامل یافتن و غیره این حرفا. یعنی این هست، این تمایز ظریفه، چون اینو محدود کردن به اصطلاح به دوره سرمایه‌داری، اینو محدود کردن به دوره سرمایه‌داری یعنی از بین بردن تمام زمینه تاریخی، تمام تمایزات تاریخی. چرا این مسئله مهمه؟ انگلس، این نکته‌ای که نکته به نظر من نکته مهمی، نکته بسیار مهمی، انگلس در فرصت‌های متعددی، در متون متعددی وقتی داره از مسئله ملی حرف میزنه، از لبنسفیگ ناتسیونن یعنی ملت‌های قادر به زندگی حرف میزنه. دقت کنید، لبنسفیگ ناتسیونن، ملت‌های قادر به زندگی، در فرصت‌های متعدد، در جاهای متعددی از این حرف میزنه، میگه ملت‌های قادر به زندگی. یعنی برای یه ملت‌های این قادر به زندگی، قائله که اینا میگه اینا قادر به زندگی هم. یعنی چی ملت‌های قادر به زندگی؟ چون وقتی نگاه میکنیم الان قبایلی که مثلا فرض کن توی آفریقا هستن و بسیار بدوی دارن زندگی میکنن، یا تو آمازون هستن و دارن بدوی زندگی میکنن، اونا هم قادر به زندگی هستن یا دارن زندگی میکنن. پس چرا از ملت‌های قادر به زندگی داره حرف میزنه انگلس؟ برای چی؟ به نظر من اینجا اون کانتکست تاریخی جهانیش هست. یعنی یه کانتکست شما داری و این تو این کانتکست تاریخی جهانی تو سیر تکاملی، چون اینجا جای رومانتیسیسم نیست، تو سیر تکاملی به اصطلاح تحول زندگی ملت‌های مختلف، اقوام مختلف و غیره، شما یک ملت‌هایی رو می‌بینی شکل می‌گیرن، این ملت‌ها به دلایل حالا متعدد تاریخی، جغرافیایی، همه چیز، مبارزه طبقاتی، سیر توسعه تکامل تولید، نیروهای مولده و غیره و حرفا، و گروه بندی هایی رو میبینید که شکل میگیرن که متمایزند از دیگران ولی ملت نیستن. بذارید من یه مثال براتون بزنم برای که مثال روشن بشه. خب ما الان یه دولتی داریم به اسم قزاقستان دیگه، یکی از بزرگترین دولت های از نظر وسعت، یکی از بزرگترین دولت‌های بجامانده از سقوط اتحاد جماهیر شوروی. بعد از 1990 این دولت تشکیل شده، دولتی چیزی. ولی وقتی شما برید و متون مربوط به خود اونها رو مثلا مطالعه کنید، خود نظربایف به عنوان بنیانگذار مثلا این دولت، اونجا در همون سالهای 90 91 92 میگه ما تازه داریم ملت میشیم. ببینید، میگید ما تازه داریم ملت میشیم، میگید ما ملت نبودیم، بنابراین دولت ملت اصلا نمیشناختن. دو جمهوری سوسیالیستی قزاقستان بود در دوران شوروی، در دوران اتحاد جماهیر شوروی، اما ملتی به اسم ملت قزاقستان وجود نداشت. مجموعی از اقوام و قبیله و اینا بودن که تو اون جمهوری سوسیالیستی اتحاد جماهیر قزاقستان در اتحاد جماهیر شوروی در یک به اصطلاح وحدت سیاسی دور هم جمع شده بودن و تحت به اصطلاح تحت زعامت یا حالا تحت هدایت یا زیر مجموعه، به عنوان زیر مجموعی از جمهوری های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی جمع شده بودن. ببینید و این مهمه، ملت‌های قادر به زندگی یعنی چی؟ یعنی از اون طرف هم بخوایم نگاه بکنیم، یعنی ملت‌هایی هم هستن که قادر به زندگی نیستن، قادر به زندگی نیستن. این بحث وقت به نظر من بحث مهمیه. چرا؟ چون دقیقاً برمیگرده به دوران معاصر ما. برگردیم به بحث لنین. لنین دو تا دوره رو میگه دیگه، میگه دو دوره به اصطلاح، یکی دوره اولیه‌ای که علیه فئودالیسم داره مبارزه میکنه و بعد دوره دومی که میگه سرمایه‌داری چی شده، سرمایه‌داری به اصطلاح انکشاف یافته و گسترش یافته و توسعه یافته و اینا مسلط شده، و بعد دوره اون میگه دوره ورشکستگیش رسیده که اشتباه میکنه. خب ولی به هر صورت در این که این دو دوره با هم متمایزن، دقیق کاملا دقیق داره بحث میکنه. برگردیم به این این سوال مطرح کنیم، دوره ما چه دوره‌ایه؟ دوره ما چه دوره‌ایه؟ آیا ما دوره ما رو میتونیم به عنوان دوره به اصطلاح سلطه سرمایه‌داری حرف بزنیم؟ به نظر من سلطه سرمایه‌داری دیگه کافی نیست. یعنی شما سلطه سرمایه‌داری، شما یه موقعی مثلا فرض کنید در دهه به اصطلاح 40 قرن خودمون ایران، دهه 40 ایران، شما در دهه 40 ایران میتونید بگید آه در ایران سرمایه‌داری مسلط شده. اما در دهه 40 ایران سرمایه‌داری که مسلط شده هنوز تمام جنبه‌های حیات اجتماعی رو تحت به اصطلاح سابسامپشن نکرده، هنوز تمام جنبه‌های حیات اجتماعی رو هنوز به اصطلاح وارد چرخه تولید و توزیع مستقیم خود سرمایه نکرده، تابع مستقیم خود سرمایه نکرده. اون کسی که دوخت داره تو خونش، داره نخ می‌ریسه، یا کسی که توی یه گوشه‌ای داره با ابزارهای خانگیش داره تولید می‌کنه، اون ابزارهای خانگی و اینا رو که داره تولید میکنه، تولیدش خانگی هنوز، یعنی هنوز یه همچین چیزی شما نداریم. این روند به اصطلاح تعمیم مناسبات تولیدی و توزیعی سرمایه داره، سرمایه‌داری بعدها صورت میگیره، یعنی که بخصوص اون وقت بعد از 57 که این دیگه واقعا میره و تمام گوشه و زوایای جامعه رو در بر میگیره، تا جایی که چیه، تا جایی که دهات هم چیه، دهات هم تو دهات هم جماعت سرمایه گذاری میکنن تو بورس و میشن جزئی از این چرخه به اصطلاح سرمایه. این در دهه 40 وجود نداره. بنابراین شما با توصیف این که سرمایه داری مسلط شده نمیتونی بگیم پاسخ بدی. یک. دوم چیزی که هست، ما چون تو اون بحثا شما ما میتونیم این رو ببینیم، تو همون مجادله بین لنین و لوکزامبورگ و کلا تو جنبش کمونیستی و موقع اینا هم همش میشه این رو دید که آه اینجا ملت ها وارد بازار جهانی شدن و غیره. اون حرفا تمایل به اصطلاح به تشکیل به دولت ملی در آغاز به اصطلاح قرن 20، یعنی زمانی که لنین داره از آغاز قرن 20 از مثلا فرض کنید از ایران و ترکیه و از اینا حرف میزنه و حتی چین، با اینکه چین فرق میکنه، خب چون در مورد چین مسئله این بود که چین رو در واقع اینا مستعمره کرده بودن، خب یعنی انگلیس چین رو دولت میگم، حالا اون متون مارکس رو شما نگاه میکنید ببینید که سلطه انگلیس بر چین چجوری بوده، خب متفاوته با ایران و ترکیه. به هر صورت ایران و ترکیه و چین و اینا رو که داری شما مطرح میکنید، از این زاویه میتونید بگید که، یعنی میتونید صحبت کنید که بله اینا دارن چیه، اینا دارن برای به اصطلاح دولت ملی حرکت میکنن، یعنی همون دولت ملی رو میخوان درست کنن، بازار ملی رو میخوان، بورژوازی، یعنی از زاویه بورژوازی بخوای نگاه بکنی یه بازار ملی رو میخواد داشته باشه تحت کنترل خودش، امری که تو آلمان اتفاق میفته با اون وحدت گمرکی و غیره، اون حرفا در دوره بیسمارک و اینا این اتفاق میفته، از در واقع نیمه قرن چیز شروع میشه، از نیمه قرن 19 شروع میشه، این اتفاق میفته و دولت ملی در اونجا تشکیل میشه، این بازار داره. اما این بازار معلومه که این بازار در این حال وابسته است به بازارهای خارجی، یعنی تا جایی که به جهان سرمایه‌داری برمیگرده اینا این بازارها به هم وابستن، درست قبول، این حتی در مورد اون موقع کارخانه حاج امین‌الزر هم میشه این حرف زد که این وابستگی به اصطلاح بازارها بین‌المللی هست. اتفاقی که اما در چیز میفته در این از اون زمان تا الان میفته، این تحول جدیدیه، تحول به اصطلاح جدید که نه، تحول کاملا متفاوتیه توی سرمایه‌داری، به این معنا که شما دیگه سرمایه های مستقل کشورهای مستقل که در بازار حضور پیدا میکنن، چون فقط این دیگه خصلت نمای دوران ما نیست. یعنی ما الان وارد دورانی شدیم که گرایشی در سرمایه‌داری بازار جهانی رو همراه کرده با نوعی از حکمرانی جهانی. این تعیین کننده است. یعنی اتفاقی که مارکس در چین مثال میزنه، در چین میگه آها این ماموران انگلیسی، رشوه‌خوارای انگلیسی، نمیدونم اینا پدر دولت، اون دولت محلی چین رو در آوردن. مثال میزنه و میگه اینجوری اینجوری این کارا رو کردن. یعنی اون چیزی که اون موقع، و میگم اون مسئله اشغالگری که چیه، اون میگه تا از این قید آزاد نشه این چین باید از این قید آزاد بشه، از این یوغ باید آزاد بشه که بره جلو، این آزاد نشه نمیره جلو، درست؟ اما اون چیزی که اون موقع از اون طریق به صورت میگرفت، در جهان امروز ما مدرن ما، از طریق چیه؟ ادغام اون کشور معینی که مسئله ملی در آن تو شکل بگیره. حالا اینجا برمیگردیم به اون بحث لبنسبهیک یا قادر به زندگی که انگلس میگه، اون کشوری که قرار مسئله ملی تو شکل بگیره و ادغامش در بازار جهانی اون وقتی مهم است. اگر اون کشوری باشه که چیه؟ قادر به زندگی باشه، اون کشوری که قادر به زندگی است، در عین اینکه در بازار جهانی هم میتونه ادغام باشه، در عین اینکه میتونه چیز باشه، ما میتونه در عین حال ممانعت کنه از چی؟ از مکانیزمای حکمرانی جهانی که چیه؟ سرمایه مسلط تاکنونی در جهان اعمال کرده و درست کرده و شکل داده. چجوری شکل داده؟ تمام این سازمان ملل و تمام سازمان‌های وابسته و بانک جهانی و اینا مکانیزم‌های حکمرانیه که این جریان مسلط درون سرمایه‌داری جهانی شکل داده. دولت، یعنی اینجا برگردیم، ملت به اصطلاح قادر به زندگی، چه ملتی قادر به زندگی است؟ روسیه قادر به زندگی است. یعنی میتونه بایسته راحت وایساده و داره کار خودشو میکنه، میره جلو و جلوی اینا وایساده، درست؟ دولت خودش هم داره البته. نمونه دیگه‌اش هم ایران که بالاخره به درجه زیادی این قادر به همچی چیزی بود و هنوزم قضیه تموم شده نیست. اما مسئله اساسی اینه، کوسوو آیا یه همچین چیزی بود؟ آیا اون ملت قادر به زندگی، میگم تو کانتکست باید ببینیم این قادر به زندگی رو، یعنی اون کانتکست چیه؟ کانتکستی که دول متخاصم بورژوازی، رقیب و متخاصم بورژوازی هستن، تو دوران سرمایه‌داری به اصطلاح گلوبالیزه‌ای که چیه؟ با سرمایه‌داری که لنین داره مطرح میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی شما اینجا نه تنها تعمیم مناسبات کالایی، مناسبات سرمایه‌داری به تمام زمین‌های حیات اجتماعی رو داری، بلکه تو سطح جهانی تقسیم کاری رو داری. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در کوسوو وقتی میری دنبال اینکه یه دولت ملی تشکیل بدی، این دولت ملی که قراره در کوسوو تشکیل بشه به دنبال تشکیل بازار ملی برای بورژوازی اونجا نیست. این فرقشه با آغاز قرن 20. این به دنبال ادغام تبدیل شدن به زیر مجموعه ایست از یه نظام حکمرانی، نظام تولیدی و حکمرانی جهانی. در اون نظام تولیدی جهانی نقشی برای تکامل نیروهای مولده در اون کشور مینی دولت قائل نخواهند بود و اصلا نقشی برایش وجود نداره برای اون مینی دولت. از نقطه نظر سیاسی هم اون مینی دولتی که قرار شکل بگیره اراده ای از خودش نخواهد داشت. یعنی مسئله به همین سادگی است. بنابراین مینی دولتی که داره شکل میگیره به عنوان یه مجموعی از چی خواهد بود؟ یه زیر مجموعی خواهد بود از یه وضع بزرگتر. یعنی اگر برگردیم، ما تو بحث‌های قبلیمون از این زاویه، از زاویه چیز نگاه کردیم، از زاویه به اصطلاح ارتجاعی بودن این به اصطلاح این جنبش‌های ملی، اینا رو بحث کردیم دیگه. منتها از نقطه نظر کاراکتر دولت چی؟ از نقطه نظر کاراکتر دولت که همچین دولتی خواهد بود. بنابراین شما نمیتونید مدافعی همچین دولتی باشید. در کردستان هم دقیقا همین خواهد بود. اقلیم کردستان نمونه بارزشه. برعکس، اجازه بدید من یه آماری رو برای شما بخونم برای اینکه روشن بشه این مسئله چیست. یه چیزیه که این رو هم توی اسناد چیز خواهم داشت. برعکس بذارید در ایران نگاه کنیم. در ایران نگاه کنیم، چون بالاخره الان داره کردستان فلان است اینا. چند وقت پیش این یکی از بحث هاست، امیدوارم رفقای دیگه ای که میشنون بحث ها رو اینا برن و دنبالش این بحث رو به اصطلاح چیزتر یه خورده کار کنن و دقیق ترش بکنیم. ببینید اخیراً مال آگوست میشه، بله مال مرداد ماه، اخیراً مرداد ماه یه مجموعه آماری در اومده از متوسط هزینه و درآمد سالانه یه خانوار شهری و روستایی سال 1400. این بسیار جالبه. شما در اینجا وقتی نگاه میکنید سیستان و بلوچستان، ببینید همینجا من سیستان و بلوچستان خانوار شهری 730 به اصطلاح 730 هزار هزار ریال میشه، یعنی 730 میلیون تومان درآمد سالانه، هزینه کل سالانه 777 میلیون تومان درآمد کل سالانه. ببینید این سیستان و بلوچستان ها در شهری، در روستایی سیستان و بلوچستان آمارش پایینه و من تصور من اینه، میگم رفقا امیدوارم این رو، رفقای دیگه امیدوارم اینا رو کار کنیم و اطلاعات دقیق تری داشته باشیم. من تصور من اینه که این پایین بودن آمار درآمد هزینه و درآمد روستایی در ایران، در بلوچستان به علت وجود گسترده به اصطلاح اقتصاد غیر رسمی باشه. خب بعد سوخت و این حرفا که اونجا هست، اینا تصور من اینه، نمیدونم ممکنم از اشتباه کنم، اما همین شهریش شما نگاه میکنید 730 میلیون تومان، 777 میلیون تومان، مقایسه کنید با سمنان که تقریبا مرکزی است 589 میلیون تومان هزینه کل شهریه، 725 میلیون تومان هزینه درآمد کل شهری. یعنی درآمد کل شهری سمنان از سیستان و بلوچستان 50 و خورده میلیون تومان کمتر متوسطش. خراسان شمالی هزینه کلش 517 هزاره، بعد درآمد کلش 765 تا. خراسان جنوبی 693، 832 تقریبا در حد چیه؟ در حد سیستان و بلوچستان. ایلام 616، 784 تقریبا در هم بود. اردبیل 639، 730 تقریبا کمتر از به اصطلاح سیستان و بلوچستان. کردستان ببینید 762 میلیون، 820 میلیون، یعنی 762 میلیون هزینه و 620 میلیون 820 میلیون درآمد. از کرمانشاه بیشتره، یعنی 698 میلیون، 744 میلیون کرمانشاهه. اینا هزینه و درآمده، میشه جنبه‌های دیگه ای رو حساب کرد. یعنی میخوام بگم شما در اینجا در کردستان و بلوچستان به طور مشخص دیگه، در کردستان و بلوچستان شما نواحی رو میبینید که این نواحی جزئی از یه بازار همکنون موجود هستن و تو اون بازار همکنون موجود از موقعیتی بهتر از مناطق برخی از مناطق مرکزی ایران برخوردارن. بنابراین مسئله ملی تو اونجا، یعنی این مینی دولتی که قراره در اونجا با جندالله یا با پژاک و کمله توی کردستان شکل بگیره، این مینی دولت قرار برای این نیست که به اصطلاح توسعه اونجا رو به اصطلاح باعث بشه، یعنی یه طبقه کارگر صنعتی به وجود بیاد مثل اون چیزی که الان مثلا فرض کنید توی شهرهای کردستان خودمون هست، تو مثلا فرض کنید تو بوکان الان تعداد کارخانجات خیلی بیشتره از 20 سال قبل. و اگر کردستان ایران قرار باشد برود به سمت اون بازار جهانی که با مثلا با غرب ادغام بشود و غیر اون حرفا، قرار برای این نیست که اونجا یه توسعه بسیار گسترده وسیع صنعتی صورت بگیره، همچنان که در شرق اروپا صورت نگرفت، برعکس صنعت زدایی صورت گرفته. یعنی این اتفاقی که افتاده دیگه. بنابراین از نقطه نظر اقتصادی مسئله دولت ملی در اونجا این نیست. مسئله دولت ملی در اونجا اون چیزی که عنوان دولت ملی خودش داره طرح میکنه، نه با تشکیل بازار ملی، نه تشکیل بسه چیز، بلکه تبدیل شدن به یک زیر مجموعه یک نظام حکمرانی جهانی. و تبدیل شدن به زیر مجموعه یک نظام حکمرانی جهانی به معنای انسداد مبارزه طبقات خواهد بود. نمونه جنبش های اعتراضی که در حدود فکر کنم 6-7 سال پیش بود، اگر اشتباه نکنم رو سایت ما باید باشه، جنبش اعتراضی گسترده ای که تو کسوفو صورت گرفت بر علیه بیکاری ها و غیر اون حرفا، ازش اثری باقی نیست. در یونان اعتصابات گسترده، مبارزات گسترده ای که در یونان بود، اثری ازش باقی نیست. چرا و چی اثری ازش باقی نمونه؟ برای که شما جنبشی که اونجا مقاد راه بیفته برای اینکه این نظم طبقاتی رو به چالش بکشه و به پرسش بکشه، فقط با بورژوازی خودش طرف نیست، با یک نظام حکمرانی طرفی که این نظام حکمرانی بخشی از یک سیستم حکمرانی جهانی است. یعنی تمام اون نیروی جهانی رو بیاری میطلبه برای مقابله با اون جنبش. این اتفاقی که میفته. برای این تشکیل برعکس یا از طرف دیگه یه شواهد دیگه هم بیاریم و بعد بریم سر بحث این گذار از دولت ملت. یه شواهد دیگه هم بهش اشاره کنیم از همون یوگسلاوی. در یوگسلاوی بازار ملیشو داشت، بازار ملیشو داشت، موقعیت جهانیشو داشت، کشوری بود بزرگ، کشوری بود صنعتی، کشوری بود نیرومند، و که بسیاری از صنایع آلمان اون موقع از قطعات ساخت یوگسلاوی استفاده میکردن. یعنی یک کشور اینجوری بود، توانمند. ثروتمندترین بخش این کشور اسلوونی بود، صنعتی ترین و ثروتمندترین بخش این کشور اسلوونی بود. یعنی به هیچ وجه من الوجوه این ناحیه اسلوونی مورد هیچ گونه تبعیضی قرار نداشت، هیچ مورد هیچ گونه تبعیضی قرار نداشت. جدایی اسلوونی از اونجا به منزله چی بود؟ به منزله یک به اصطلاح سیاست بورژوازی لوکال منطقه‌ای اونجا بود، برای اینکه چیه؟ برای اینکه بپیونده به بازار غرب. پشتبندش کرواسی، دقیقاً جز مناطق ثروتمند یوگسلاوی بود. به هیچ وجه مورد تبعیض نبود. چرا مورد تبعیض نبود؟ برای اینکه اصلا بنیانگذار اونجا کروات بود. یوزپ تیتو اصلا خودش کروات بود، دولت یوگسلاوی رو بنیانگذاری کرد. این در واقع ناسیونالیسم بالکانی، بالکان، تئوریسین اصلیش، استراتژیست اصلیش یوزپ تیتو بود که خودش کروات بود. یعنی منطقه چیز بعدی بود که جدا شد. بعدها بود، بعد از اینها بود که مناطق فقیر رو شروع کردن به این که ما میخوایم جدا بشیم. مونتنگرو، سارایوو و مونتنگرو، اینا مناطق فقیرتر بودن. کرواسی مخالف این بود که چیه؟ بخشی از درآمد، یعنی دارایی خودشو به چیز اختصاص بده، برای جبران به اصطلاح فقر و این حرفا به مونتنگرو و به این جا اختصاص بده و اینا. اسلوونی هم به همین ترتیب. از نقطه نظر ایدئولوژیک اون وقت کی پشت قضیه بود؟ از نقطه نظر ایدئولوژیک آلمان، هلموت کول، دولت هلموت کول در آلمان. با چی؟ با چه بحثی؟ با بحث حق تعیین ملل در سرنوشت خویش. اینم نمونه اصطلاح دیگه ای است که برمیگردی به همین چیز. خب بنابراین اون چیزی که الان هست، خب برگردیم حالا نگاه کنیم به اون پدیده دیگه ای هم هست که این پدیده دیگه رو این اون وقت جالبه، بسیار جالبه و ربط داره به اون بحث چیز، بحث به اصطلاح گذار از دولت ملت و اینا. ببینید در مقابل این حکمرانی جهانی و اینا، ما حرکت‌های کشورهایی داریم، سلسله‌ای از کشورهایی رو داریم که دارن مقاومت میکنن دیگه. این سلسله از کشورها در آمریکای لاتین هم هستن، در همه جا هستن. بذارید قبل از این من اینو به یه اشاره بکنم، چون این مسئله بسیار جالبی است. خب ما الان اول بحث دیدیم که یه مجموعه از این مزدورای چیز، مزدورای روسیه حالا آمریکا پامریکا اینا، خب اینا بیانیه رو دادن که فدراسیون روسیه باید نابود بشه و غیره اون حرفا، درست؟ اوکی، بسیار خوب. منتها واقعی عجیبی در جنگ اوکراین مشاهده داره میشه، در نبرد اوکراین. نه فقط در نبرد اوکراین داره مشاهده میشه، بلکه در به اصطلاح تحولات خود به اصطلاح این منطقه ناشی به اصطلاح مربوط به بسیج این 300 خورده هزار نفر اضافه کردنشون به ارتش روسیه برای نبرد در اوکراین مشاهده شد. و اون تحولات درخشش سربازا و رزمندهای چی بود؟ رزمندهای چچن و بوریاک و اینا بود توی نبرد اوکراین. یعنی ما یه پدیده دیگه ای رو هم شاهدیم. اون پدیده دیگه اینه که چیه؟ اون پدیده دیگه اینه که اون ملتایی که چیه؟ ملتای کوچولویی که اونجا بودن مثل چچنا و این حرفا، یا اون چیمون بوریاتا که بودایی اینا هستن اونورن، خب اینا نه تنها اون گرایش رو از خودشون به نمایش نمیدن و خود دولت روسیه هم نه تنها اون خصوصیاتی رو که تو اون بیانیه مورد اشاره بود از خودش نشون نمیده، بلکه برعکس اون کوچولوها خودشون جزی از این مجموعه بزرگ تعریف کردن و اون دولت هم، یعنی اون دولت فدراسیون روسیه هم تلاش وافری داره برای اینکه چیه؟ در واقع جذب بکنه تمام اینها رو و موفق هم بوده. حالا شما در چیز در روسیه این چچن ها و بوریات ها محبوبیتشون بسیار بالاست، یعنی اینا به عنوان اجزاء به اصطلاح به رسمیت شناخته شده یه جامعه روسیه هستن. یعنی ما یه چیزی یه پدیده رو داریم میبینیم، این پدیده جالب اون وقت توی سطح دیگه اون وقت. یعنی چون برگردیم دوباره به اون بحث مینی دولت، بحث من در مورد مینی دولت اینه، این مینی دولت ها نمیتونن، حالا اونایی که اینجوری تشکیل میشن با جنگ داخلی و خون و خونریزی و اینا اینجوری تشکیل میشن، خب میرن به اون سمت چیز. اما توی سطح دیگه حتی نگاه کنیم به قضیه، سطح دیگه ای که به قضیه نگاه کنیم، دولت مینی دولت آذربایجان، اون مینی دولت دیگه آذربایجان، مینی دولت ارمنستان، مینی دولت آذربایجان، حتی نه قزاقستان، همون قزاقستانی که صحبتش کردیم به اون کشور به اون بزرگی که هست اینا، حتی قزاقستان، قزاقستان اگه پارسال دخالت این کشورهای پیمان امنیت جمعی روسیه نبود، اون همون مال روسیه و ارمنستان اینا که نبود، خب رفته بود داغون شده بود، الان جنگ داخلی بود شاید توش، معلوم نیست چی بود، شاید هنوز داشتن تو خیابوناش می‌جنگیدن، یعنی تموم شده بود کارش. اونا رفتن آذربایجان، آذربایجان چیکار داره میکنه؟ ارمنستان چیکار داره میکنه؟ آذربایجان داره تمام تلاش میکنه که زیر چتر ترکیه قرار بگیره، زیر چتر اون به اصطلاح توران بزرگ قرار بگیره. یعنی اون دولت ملیه خود اونها هم بهش واقفن که زیر یه چتری باید قرار بگیرن. حالا تلاش میکنن با بالانس بزنن با آذربایجان، با اسرائیل و همه اینا باشن، خب ولی از یه طرف چیه، از یه طرف دیگه دارن سعی میکنن اون ور برن. بعضیاشون دیگه مثل گرجستان اینا که معلومه جز همون مینی دولت هایی که زیدن. ارمنستانی که چیه؟ ارمنستانی که اصلا کودتای آمریکایی شد توش، پاشینیان آمریکایی اومد سر کار، پاشینیان آمریکایی اومده سر کار، منتها به دلایل شرایط ویژه‌ای که ارمنستان داره و اون تقابل و این حرفا داره تلاش میکنه یه زیر یه چتری قرار بگیره که یه گوشه این چتر ممکنه آمریکا و فرانسه و اینا باشن، ولی یه گوشه چتر هم روسیه و ایران اینا هستن. یعنی چی اینا؟ به نظر من اینا به نظر، یا حتی در کشورهای آمریکای لاتین، چیزی که شما در ونزوئلا داری میبینی، ونزوئلا گرایشش به روسیه و این حرفا، اینا به نظر من یعنی کارکرد دولت ملی داره یواش یواش همینجوری داره میاد پایین. به این معنی نیست که دولت ملی از بین میره ها، به خصوص برگردیم به اون بحث انگلز، دو ملت های قادر به زندگی که حوزه‌های بزرگتری هستند، حوزه‌های بزرگتری از با یه سابقه تاریخی هستن که هم جمعیت بیشتر، هم ظرفیت بیشتر تولیدی و هم به اصطلاح از نقطه نظر فرهنگی و همه اینا قوام بیشتر که میتونن میتونن به عنوان یک واحد مستقل میتونن به عنوان یک واحد مستقل وارد تبادلات جهانی بشن و این واحد مستقلی که وارد تبادلات جهانی میشه البته وارد پیمان‌ها وارد همین چیزا میشه، ولی نه مثل اون مینی دولت‌هایی که چیه به قیمومیت این یا اون قدرت بزرگ باید در بیان. سرنوشت این مینی دولت‌ها یه همچی چیزیست. این اون وقت به چه معناست؟ به این معناست که از طرف دیگه تحولی در خود اون ملت‌های قادر به زندگی صورت خواهد گرفت. اون ملت‌های قادر به زندگی مثلا روسیه و اینا گرایش به چی؟ گرایش به پیوستن به این ملت‌ها هم به وجود خواهد اومد. مسئله اساسی اینه، یعنی اینجوری نیست که فقط گرایش های گریز از اینا صورت بگیره، نه، گرایش های پیوستن به اینها هم صورت خواهد گرفت. مسئله اساسی اون وقت اینه، مسئله اساسی اینه که جاذبه‌ای که تو خود این قدرت های بزرگتر هست چیست؟ یعنی آیا جاذبه‌ای هست که این اقدام صورت بگیره یا نه؟ از نقطه نظر عینی شرایطش کاملا مهیا است. بذارید مثال همون مثلا لنین رو بزنیم. اونجا این بحث رو میکنه، میگه آقا جان در حاشیه ها فنلاندیا و اینا، میگه اینا که اصلا تو روسیه، میگه کشورهای اونا خارج از روسیه همین ملت، یعنی ملت های فنلاندی و اینا چی و چی و اینا، میگه اینا دولت های دیگه دارن که به صورت چیه خارج از روسیه قرار داره و اینا اون وقت اون ورشون تکامل بیشتری کرده از نقطه نظر توسعه سرمایه‌داری تا این ور. خب معلومه این گرایش اون ور پیدا میکنه. بنابراین مسئله گرهی اون وقت اینه. از نقطه نظر عینی همه شرایط برای همچی چیزی وجود داره، یعنی زمان برای تشکیل مینی دولت ها، مینی دولت ها نیست، یعنی اون چیزی که ما داریم میبینیم نیاز به تشکیل مینی دولت رو ایجاد نمیکنه. این حرکت به اصطلاح جهانی سرمایه و این آرایش جهانی که سرمایه به خودش گرفته، اینا برعکس واحدهای بزرگتری رو داره، به اصطلاح وجود واحدهای بزرگتری رو داره تحمیل میکنه. تو خود بورژوازی ما داریم این رو میبینیم، یعنی شما اگه واحد بزرگتری نداشته باشی تو این جنگ ملت قادر به زندگی نخواهی بود، به بیان انگلس نابود میشی اگر نتونی که همچی چیزی رو داشته باشی. بنابراین این تحول تحولیه که به طور عینی داره اتفاق میفته. مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که شما چقدر بتونی موفق باشی توی. و این وقت شرطش چیه؟ خب اونجا بحث این بود که تکامل و توسعه سرمایه‌داری. به نظر من الان بحثش دیگه این نیست. الان بحثش تکامل و توسعه سرمایه‌داری نیست، الان بحثش تکامل و توسعه اجتماعی است، یعنی شما چگونه جامعه‌ای رو داشته باشی، جامعه‌ای رو داشته باشی که خب اینا دیگه برمیگرده بشید، جامعه‌ای رو داشته باشی که بهداشت رایگان داره، آموزش رایگان داره، مردم سعادتمندی داره و غیره و غیره. در این صورت شما دقیقاً از تمام پیش‌فرض‌های حرکت به سمت چیه فراتر رفتن از یه دولت ملی برخورداری، از یه دولت ملی در چارچوبای تاکنونی برخورداری. در این صورت ملت‌های دیگر، ملت‌های کوچکتر به شما جذب خواهند شد. در این صورت شما موتور محرکی تشکیل واحدهای سیاسی بزرگتر منطقه‌ای خواهید بود. اشکالشو نمی‌دونم چیه، چه اشکالی به خود خواهد گرفت، ولی جهت به صلاح حرکت این جهت عینیه که الان در اثر همین تضادهای به صلاح جهانی الان داره تحمیل میشه. به همون نسبت که سرمایه ها ابعاد غولاسایی پیدا کردن و بلوک های به صلاح سرمایه داری متخاصم ائتلاف های بزرگی رو در تشکیل میدن، تو سطح سیاسی هم همین خواهد. یعنی این تحولیه که به نظر من برای ما اون وقت به عنوان بسیاری حرکت به سمت خاورمیانه سوسیالیستی اون وقت معنا پیدا میکنه. یعنی فقط اون همسرنوشتی که ما تو اون بیانیه مون تاکید کردیم نیست، حرکت جهان عینی هم همین است، همین رو داریم برای جلو. اینا چیزاییه که من فکر میکنم لازمه بشه بیشتر بپردازیم. کل بحثی که من الان مطرح کردم به عنوان یه مدخل لطفا در نظر بگیرید، چون میگم باید صحبت کنیم سرش، باید این باید به پراتیک عملی، به پراتیک عملی در سیاست چجوری باید این مثلا ترجمه بشه به زبان پراتیک عملی، اینا رو باید فکر کنیم سرش. ولی به نظر من حرکت به این سمت داره میره، ما داره وارد یه دورانی میشیم که دولت ملت به معنایی که اون دوره یا به عبارت اون چیزی که لنین میگه دو دوره، لااقل باید سه دورش کرد الان، یعنی یه دوره اون دو دورهی که لنین داره مطرح میکنه و یه دورهی که دوره الانی که بهش لااقل میگم اضافه باید بشه، اگر چهار دورش نکنیم دوره الانی که باید بهش اضافه بشه، و این دوره الان مشخصاتش این هاست. ما نمیتونیم تو چارچوب اون دولت ملت کنونی بمونیم، نمیتونیم چیه؟ نمیتونیم به اصطلاح از این چارچوب به سمت به اصطلاح اون تشکیل دولت‌های تحت زعامت یا تحت قیمومیت اون نظام حکمرانی جهانی بریم، و نه میتونیم چیه؟ و نمیتونیم و نه اصلا مجازیم در مقابل به اساس حرکت تحرکات مربوط به تشکیل مینی دولت ها سکوت کنیم. این تا اینجا کاملا روشنه. مسئله اساسی اینه که چیه؟ مسئله اساسی اینه که چگونه نظامی رو، چگونه جامعه‌ای رو باید ساخت که این جامعه بتونه قدرت و توانایی جذب به اصطلاح واحدهای سیاسی گسترده‌ای رو هم داشته باشه. البته نه اینکه هدفش این باشه، بلکه باید این خصوصیت و این کاراکتر رو داشته باشه تا بتونه چیه؟ تا بتونه تو سطح به اصطلاح منطقی و جهانی با قدرت و استحکام بیشتری بره جلو و بتونه از حقوق خودش دفاع کنه، از موجودیت خودش، از حقوق خودش دفاع کنه. این فکر میکنم کاریه که دولت برآمده از انقلاب اجتماعی آینده باید صورت بده. یعنی دولتی باید باشه که چیه؟ دولتی باید باشه که به هیچ وجه من الوجود نه خودشو محدود بکنه به اون این چیزی که الان هست، به عنوان میگه بابا من همینیم که هستم، اصلا نمیخوام فرد پس فرد یکی کشور دیگه ای بخواد بیاد با من ملحق بشه، من اصلا نمیخوام. این کارو نباید کرد، به هیچ وجه نباید کرد، و در این حال جاذبه این رو باید داشته باشه که چیه؟ بتونه به اصطلاح یه سپر حفاظتی نخست در دور خودش ایجاد کنه، که این سپر حفاظتی میتونه تو حمایت به اصطلاح تودهای ستم دیده ملت‌های دیگه باشه، کشورهای دیگه باشه، و بعد توی فاز بعدی اون وقت بتونه این مقدمات به اصطلاح ایجاد واحدهای بزرگتری رو به اصطلاح تامین کنه و به سمتش بره جلو. من بحثم رو تمام می‌کنم، امیدوارم مفید بوده باشه و امیدوارم بحثای خوبی هم بیاد و پربارتر بشه دیگه. خیلی ممنون، خسته نباشید.
خسته نباشی بهمن جان، بسیار خوب جامل و اطراف و خوب جمع‌بندی شده بود به نظر من. تو امیدوارم از نظر حاضرین در جلسه همین بوده باشه. رفقا حالا یه دو دقیقه استراحت تنفس میدیم و بعد طی این دو دقیقه هم فکراتونو بکنید، حالا یا نوبت بگیرید بیاید بالا صحبت کنید، یا نظراتتون رو بنویسید، یا سوالاتتون، یا هر ملاحظه‌ای که دارید. پس از الان دو دقیقه استراحت. رفقای عزیز، بازم سلام میکنم خدمت رفقایی که بعداً به جلسه پیوستن. خوش آمدید. الان به هر حال موقع گفتگو هست. من هیچ پیغامی دریافت نکردم و هیچ کس هم نوبت نگرفته، همونطور که میبینید. رفقا اگر دو تا هم چیزی نگفتی، پیغامی داری که بخون و بحث کنیم روش.
ام
نه وحید جان، من پیغامی نگرفتم. فکر میکنم رفاق حاضر در جلسه همه انترناسیونالیستن. مسئله ملی براشون حل شده است و مشکلی نیست.
یکی از رفقا نوبت گرفته، من میکیشو آزاد میکنم. رفیق بزن میکروفون تو آزاد کن و بفرمید صحبت.
با سلام، صدای من خوب میاد درسته؟
بله صدا خیلی خوبه.
خب در ابتدا که باید از شما تشکر کرد، واقعا میخسته نباشم. به رفیق بهمن گفت که چندین سال همینطور این جلسات رو ادامه میده. دمت گرم. من یه سوالی برام پیش اومد، فی الواقع احتمالا حالا شاید من مطالعاتم به اونجا نرسی که این جواب رو خودم گرفته باشم، اما تو اون بحثی که طبقه کارگر فرض میکنیم انگلستان زمانی آزاد خواهد، زمانی به قول معروف رها خواهد شد که طبقه کارگر ایرلند یا هند یا چین آزاد باشه، به عبارتی انگلستان، بریتانیا دست از استعمار ایرلند، چین و یا هندوستان برداره. خب اینجا یک سوالی پیش میاد که از نظر و نقطه نظر این منافع مادی برای این جامعه، خب چرا باید طبقه کارگر انگلستان، نه اینکه چراها، یعنی باید چه کار کرد، چه اتفاقی باید بیفته که طبقه کارگر انگلستان که براش توضیح هم خواهند داد قبل از اینکه بخواد این مخالفت ها رو انجام بده، حالا در اثر تبلیغات، حالا هر چیزی که بهش میگن که آقا ما اگه چین رو از دست بدیم، هندوستان رو از دست بدیم و اینجور چیزها رو از دست بدیم، وضع خودمون بد میشه، وضع تو بد خواهد شد، چرخ اقتصاد که الان داره میچرخه، این رونقی که تو داری میبینی بخشیش از ثروت هایی که از این ملت ها داره میاد اینجا، از این کشورها داره میاد اینجا، و اگر اینها نباشن ما دست از سر اینها برداریم، یا به هر صورت تو شخصا تو اینجا وضعت خراب خواهد شد، تو زندگیت بد میشه، تو پس رفت خواهی کرد و دچار مشکل میشی، در درجه اول روی تو تاثیر میذاره، حالا بعد رو بقیه جامعه. این طبقه کارگر رو چطور باید اینجا، یعنی چه اتفاقی میفته که میاد پشت این وای میسه که تو باید دست از استعمار برداری؟ سوالم مفهوم داشت؟ یعنی متوجه شدید رفیق؟
من فکر کنم روشنه رفیق با من.
بله کاملا روشنه رفیق، کاملا روشنه. مرسی از این سوالی که کردین، اینا خیلی هم خوب بود. داره ببینید، بذارید من یه جمله آخر همون چیزی براتون بخونم. گفتم این مقاله رو رفقا دارن ترجمه میکنن، فکر کنم دارن ترجمه میکنن، نمیدونم. میگه که چیزه، همون مقاله ای که راجب جنایات انگلیس در چین هست و اینا، میگه از بر میشموره این جنایات رو مارکس، بعد میگه اینا از این جنایات هست اینا، میگه از همه این جنایات خب و خیلی چیزای دیگه ما هیچی نمیشنویم. خب چرا که بیشتر آدم ها خارج از چین خیلی کم اصلا به چیزه، به وضعیت، به مناسبات مثلا اخلاقی و اجتماعی و اخلاقی اون کشور توجه نشون میدن، و ثانیاً سیاست و عقل سلیم ایجاب میکنه که دقت کنید، سیاست و عقل سلیم ایجاب میکنه که در این باره سوالی به میان نیاد. خب اگر جایی که چیه منفعت مالی توش نباشه، خب سوالی به میان نیاد که نمیاد. بگه جمله آخرش به مخینه، به این ترتیبی که خلق انگلیس، ملت انگلیس، خب که افقش از کرمر لادن یعنی مثلا فرض کنید پول خورد، صندوق پول خورد بغلی، خب یه چیز این تیپی، از این فراتر نمیره. خب آن کرمر لادن، نه کرمر لادن، نه بغالی هم فکر کنم ادامه نداره، ولی یه از این بغالی که بغل دستش هست که میره چایشو میخره، از اون فراتر نمیره. خب با کمال میل تمام این وارونه سازی های کابینت رو و رسانه ها رو خب غورت میده،
تموم شده رفت.
یعنی شما این اینو مارکس داره میگه اون موقع فکر کنم 1860 خوبه ایناست دیگه. تموم شده رفت. یعنی این وضعیتی که هست ما اینو گفتیم بارا گفتیم جایی که شما منافع مادی یعنی وضعیت عینی ایجاب نکنه شما نمیتونی این کار بکنی و اون سوالی که شما میکنی سوال غیر ممکن بود نشد. تمام این سالها 200 خورده ای سال 300 خورده ای سال اتفاق نیفتاد دیگه، برعکسش اتفاق افتاد. قدرتمندترین اتحادیه رو تشکیل دادن انگلستان، قدرتمندترین اتحادیه رو، ولی این قدرتمندترین اتحادیه ها کاملا مشارکت کردن در چی؟ در اداره همون سیستم، و این سیستم بخشش چیز بود، بخشش یورو بود. کی این اتفاق میفته؟ موقعی که این شریان قطع بشه. و این اتفاق الان داره میفته دیگه، الان داره میفته. این هم بحثیه که ما داریم میکنیم، میگیم که آزان اینجوریه، حلقه ضعیفه. معلوم اون اتفاق نمیفته، نه. بنابراین من اگه یه کمونیست باشم توی همچین موقعیتی، خب اون وقت میرم چیکار میکنم؟ من اگه یه کمونیست باشم توی همچین جامعه‌ای بخوام زندگی کنم، اینا خب باید به این اول چیزی که بپردازم باید اینه دیگه، نمیشه آقا جان، در این جامعه نمیشه. هم به همین سادگیه. واقعا میگم رمانتیسیسم نباید باشه توی این وسط. یه کمونیست باید اینو تشخیص بده آقا در این جامعه نمیشود. وقتی نشود اون وقت چیه؟ یا میره بالاخره یه جای دیگه پیدا میکنه. این همون بحثیه که ما در اصل لهستانیا داشتیم تو همین جلسه، که کلیاشون رفتن جای دیگه، دیگه رفتن جای دیگه، پیوستن بیارو فرمانده نظامی شد در کمون. خب اینجوریه دیگه، شما میری یه جای دیگه، انقلابتو میری دنبال میکنی یه جای دیگه، به عنوان انترناسیونالیسم، به عنوان چیز جهانی، خب میری یه جای دیگه دنبال میکنی دیگه. یا اینکه چیه؟ یا اینکه نه، فکر میکنی نه چیز داره، چشم اندازش هست که همونجا بالاخره در یه میان مدتی، دراز مدتی، حالا یه چیزی شکل بگیره و غیره و اینا، که سعی میکنی اون وقت چیه؟ سعی میکنی اون آرایش لازم رو درست کنی و آماده کنی برای چنان روزهایی. این کاری که میکنی اینه. و اگر نه، تا موقعی که این افق دید طرف از این بقالی بغل دستی که میره چای میخره روش فراتر نمیره، خب نمیتونی کاری بکنی شما. اینجوریه و اون هم اونا رو خورد میده. و اتفاقی که الان تو تمام این مدت توی اروپا و اینا افتاد دیگه، شما در دوران همین گلوبالیزاسیون وقتی نگاه میکنی همین اتفاق افتاد دیگه، همه رو قورت دادن جماعت. یه دولت مرتجعتر از دست راستیتر، مرتجعتر، جنگ طلبتر، کثیفتر، از فاسدتر از دولت قبلی رو انتخاب کردن، رفتن انتخاب کردن، هر دفعه رفتن 4 سال 4 سال رفتن یکی دیگر انتخاب کردن، از روی یکی گندتر کثیفتر. یعنی این اتفاقی که افتاد دیگه. یعنی شما دولت مردایی مثل سارکوزی، مثل ماکرون، مثل برلوسکونی، یا مثل این دلغک های توی آلمان که الان هستن، که اصلا دولت مردم نیستن، خیلی چجوری میرن این جماعت رو انتخاب میکنن؟ خب همینه دیگه، همین چیزی که شما میپرسید و جوابشم به نظر من جواب چیزی نداره. اینو باید آدم واقف باشه پیش، میدونی؟ همین.
من سوالی ندارم، اگر سوالی نیست که میتونیم جلسه رو خط کنیم.
ببخشید، میشه یک سوال مقداری که مرتبط با این بحث نباشه پرسید؟
بفهمید چه شکل داره.
من میخواستم نظر بهمن رو در مورد این سخنرانی دیروز پوتین و سفر آقای مدودوف به سفر همزمان آقای مدودوف به چین و دیدارش با آقای پینگ رو خواستم این نظر ایشون رو بدونم که دقیقا در چه اتفاقاتی میفته و اینکه از نظر میدانی این چیزی که امروز توی تدارک گذاشتید که جنگ تقریبا دیگه توان ارتش اوکراین رو به اتمام هست، اوکراین و ناتو، این واقعا در شرف وقوع پیوستن هست یا اینکه فعلا طولانی خواهد بود؟ خیلی طولانی. در ابتدا نظرتون در مورد سخنرانی پوتین و سفر مدودوف بخواهم. دمت گرم، مرسی.
رفیق اجازه بدید در واقع اینجا از رفیق وحید بپرسید. خب رفیق وحید کی میتونیم جلسه بعدی رو بذاریم؟ چون نکته ای که من اصلا تو همون یاد داشتم نوشتم که در اون مورد باید صحبت کرد، باید مفصل صحبت کنیم سرش. خودش موضوع یه جلسه است اصلا، چون بسیار بسیار مقطع حساسیه، بسیار بسیار مقطع حساسیه و لازم حتما سرش صحبت کنیم. دیگه میگم یقین رفیق وحید رو بگیرید ببینید کی میشه.
به هر حال هفته دیگه میتونیم، هر موقع خودت هم وقت داشتی یه چیز میکنیم، جلسه رو میتونیم بذاریم و کامل تر روش صحبت کنیم دیگه. به هر حال اعلام میکنیم تو هفته آینده، از نظر من اشکالی نداره، بستی به وقت خوده.
آخر هفته چطور؟
آخر هفته دیگه؟
همین هفته آخر همین دو سه روز داره.
خب یک شنبه میشه؟ یک شنبه
خب اگه یک شنبه میشه یک شنبه بذاریم، چون مسئله بسیار مهمیه راجبش صحبت کنیم. رفیق هم سوالش مهمه دیگه، خب یعنی ذهن خیلی آرام مشغول کرده.
آره باشه، به هر حال اگر مشکل خاصی از طرف خودت و اینا پیش نیاد یک شنبه میتونیم جلسه
آره باشه. آره همین کارو بکنیم، یک شنبه بذاریم. بسیار خوب، اگه صحبتی نیست که رفقای عزیز ما یواش یواش چیز کنیم دیگه، یواش یواش مصاحبه کنیم. یه چیزی مثل که اومده یه اجازه بده. آره متاسفانه امشب نت شدیداً قطع و وصل میشد و موفق نشدم کامل در جریان بحث قرار بگیرم، خیلی متاسفم منم. هرچند فردا بعد از گذاشتن فایل صوتی در کانال حتما بحث رو دنبال خواهم کرد، منتها سوالی دارم که نمیدونم در بحث امشب مطرح شد یا خیر. سوالم اینه که آیا امکان داره فرم دولت ملت فعلی گذار پیدا کنه به خودگردانی دموکراتیک از نوعی که در رجاوا اجرایی شده؟ آیا خودگردانی دموکراتیک فرم سیاسی بعدی دولت سرمادری خواهد بود؟ نخیر، نخواهد بود. یعنی رفیق اون خودگردانی دموکراتیک زیر سرنیزی، زیر چیزهای بالهای به صدا جنگنده های ناتو عدالت را در آوردن، تازه دموکراتیک هم نبودم چی پدر زدن، پدر همه اعضاب دیگر هم در آوردن اونا. اون یه چیز پیار بود در واقع، پابلیک ریلیشن بود، پروپاگاند و این حرفا بود که پی خودگردانی و این حرف هاست. اصلا به نظر من همچین امکانی نیست، اصلا به همچین امکانی نیست، برای اینکه شما اگه بخواید حقیقتا دست به رفرم‌های جدی بزنید و در ساختار اجتماعی و فلانی حرفا به سمت به اصطلاح به هم زدن توازن طبقاتی به نفع طبقات توده‌های زحمتکش و این حرفا با شدیدترین مخالفت ها رو بری خواهید شد. یعنی اصلا اینطوری نیست که یه محیط خصمانه‌ای دور شما ایجاد خواهد شد که شما رو وادار خواهد کرد که متمرکزترین به اصطلاح چیزها رو داشته باشید، متمرکزترین به اصطلاح سازمان رو داشته باشید. و متصور من اینه اشکالش چه خواهد بود رو باید دید که چی میشه چی نمیشه، اون هیچ جا رو نمیشه از پیش بینی کرد. ولی در این که شما یک سازمان، یعنی دولت آینده، دولت بعد برآمد از انقلاب اجتماعی یک سازمان رزمی باید باشه، یه سازمان رزمی که چیه؟ دفاع کنه از منافع طبقات زحمتکش و این حرفا. یعنی و این به نظر من با اون جور در نمیاد اصلا، یعنی این نیست، من فکر نمی کنم. یک رفیق دیگه هم رفیق دیگه ای نوشته که چیزه، ممنون رفیق و خسته نباشید از مباحث و تقاضا دارم این جلسات رو بیشتر بذاریم. خب ممنون بابت یک شنبه، خیلی خوشحال شدم. دیگه گیر افتادیم رفیق، یک شنبه رو جلسه رو گذاشتیم، ولی واقعا نمیشه. یعنی ما برخلاف اون جریانات دیگه خب از این طریق زندگی نمی کنیم، خیلی از این طریق زندگی می کنن. نه ما داریم کار زندگیمون رو می کنیم و اینم بالاخره با توانمون بعد محدود هم هستی. رفیق قبلی گفت رفیق به من سال هاست داره به این حرفا رو میزنه، سال ها این هم سال ها از عمر ما سپری شده، یعنی دیگه اون انرژی و سال ها پیش همچنان هم موجود نیست. اینه که سعی میکنیم حالا، ولی خوب نمیشه دیگه. خیلی ممنون. ولی
البته
یک سال دیگه هم داشتم.
بفرمایید شما مقدمی.
اگر سرتون رو به درد نیارم، واقعا من فکر میکنم زیاد سوال پرسیدم،
نه
به نظر شما آیا با روندی که الان حالا غرب و مخصوصا حالا اروپا بگیم باش مواجه شده و توش گیر کرده تو این بحرانی که به وجود اومده و مثلا همین دیروز بلومبرگ نوشته بود که بسته 1 تریلیون دلاری یارانه انرژی به واقع اصلا استارت تازه شروع ماجراست، تازه شروع این بحرانه. تو این اوضاع آیا امکانش هست؟ یعنی اصلا منطقی به نظر میرسه که روندها به این طرف بره که حالا دو تا از اون کشورهای ذره‌بینی یا سه تا چه میدونم یا از این ملت‌ها دوباره بخوان به هم دیگه بپیوندن، حالا چک یا اسلوواکی یا مثلا اون حوزه بالکان، آیا اصلا این امکان وجود داره یا نه؟
بله امکان، یعنی الان چک و اسلوواکی که چیزن، اونا که فایده ای هم نداره چون اونجا یه بوروکراسی بالا سرشون هست که این بروکسل بالا سرشون، یعنی جزی از اون نظم امپریالیستی هم که چیز نیست، مهم هم نیست از اون به پیوندن نه پیوندن به هم دیگه، چیز مهمی هم نیست. منتها به طور کلی بله این امکان هست، آره امکان هست که، یعنی ببینید این آرایش چیز، این آرایش کنونی در هم می‌ریزه. این آرایش کنونی به ما یه چیزی خواهیم داشت و اونم اروپاست. حالا اجازه بدید این رو میگم، یک شنبه بیشتر صحبت می‌کنیم، اونم اروپاست که این آرایش اروپایی در هم می‌ریزه، به نظر من در هم می‌ریزه و باید با در هم ریختن این آرایش اروپایی خب ائتلاف‌های جدید شکل می‌گیره، ائتلاف‌های جدید شکل می‌گیره و این چیزی که الان شما میگید منم تو بس خودم گفتم این یه حکم عینیه که از تکامل سرمایه‌داری داره بلند میشه، یعنی شما نمیتونید توی این سطح معین از رشد سرمایه‌داری که ما الان بهش رسیدیم نمیتونید، اینا توهمه که یه دولت من داشته باشم که یه گوشه‌ای برای خودش واسه یه گوشه‌ای و کار کشور بغلیه نداشته باشه. خب حتی یعنی همین جمهوری اسلامی ایران هم شما نگاه بکنید الان داره بالاخره زور میزنه برای یه جورایی به اون شانگهای و نمیدونم این حرفا بپیونده دیگه و اینا گرایشاتیه که نتایج دیرپاتری توی چیز خواهد داشت، توی به اصطلاح آرایش سیاسی جهانی خواهد داشت. و اینو هم به شما بگم، یکی از نقاط قدرت این جریان معروف به همین جریان گلوبالیست و نمم حالا ما با چیزهای مختلف، چون یکی از رفقا مطرح میکرد میگفت این ترم گلوبالیست رو بسیار منتقدین از موزه راست به کار میگیرن، اینا ما البته این هم ترمی رو به کار گرفتیم و این ترم گلوبالیست هم گویاست. خب به هر صورت یکی از نقاط قوت اینا این بوده و هست که هنوزم هست که اینا توی به اصطلاح چون دقیقاً از حمایت در واقع جنای چپ بورژوازی برخوردارن، جنای چپ بورژوازی هم ما تو بحث‌های قدیمیمون هم گفتیم، از قبل هم گفتیم جناح خلاق بورژوازی به اصطلاح همون جنای چپشه، خب که همیشه با ایده‌های جدید میان، با به اصطلاح چیزهای اصلاح نظم موجود، اصلاح برای چی؟ برای حفظش، خب یعنی برای حفظ سلطه و همراه با اصلاح نفس موجود برای حفظ سلطه از جناح چپ میاد و اینا قدرتشونه و همین بحثی هم که ما امشب مطرح کردیم در مورد اون حکمرانی جهانی، خب اینا یه چیز میخواد دیگه، این یه خلاقیتی میخواست که جناح در واقع کنزرواتیف ها اصلا توش حضور ندارن. یا به عبارت دیگه برگردیم 30 سال قبل، شما وقتی نگاه میکنید توی چیز رو توی ادبیات مثلا فرض کن سیاسی در تشخیص دولت گرایشات سیاسی در آمریکا رو وقتی نگاه میکنید، اون موقع میگم جناح بازها و جناح کبوترها، یعنی اینجوری ازشون حرف میزنن، جناح بازها جناح کبوترها که در رابطه جنگ و اینا معلوم میشه که مثلا بازها مثلا طرفدار جنگن و کبوترها مثلا کمتر طرفدار جنگن و غیره این حرفا. الان ولی دیگه همچین چیزی نیست، الان شما یه طرف قضیه خب در واقع دارید جریانی رو میبینید که نظریه سازی میکنه برای چی؟ نظریه سازی میکنه برای اینکه میگم برای اون حکمرانی جهانی، هم نظریه سازی میکنه هم تربیت کادر میکنه با که بسیاری از این رهبران همین اروپای شرقی اینا کادرهای تربیت یافته توی مراکز آموزشی هم اونان، هم تربیت کادر میکنه و هم سازمان سازی میکنه از طریق NGO ها، هم رسانه هاشو تولید میکنه، یعنی یه جریان، و هم تئوریسین، هم تئوری میدارن راجع به نظم آینده، جامعه آینده و غیره و غیره. یعنی اینا چیزایی که اون نقاط قوتشونه. اصلا این شروع شده دیگه، یعنی مسئله به اصطلاح میگم همین که یه بخشی از این قضیه اون وقت همین چیزا بود، همین به اصطلاح تشکیل نمیدونم اتحادیه اروپا و نمیدونم همین حکمرانی جهانی و قبل وارد کردن کشورها به چیز، به ائتلافا و اینا. اونایی که تو بخشی از اون ائتلافا هستن، تو حکمرانی جهانی هستن، اونا که سرنوشت خودشون دست خودشون نیست دیگه، اونا چیزه. ولی به طور کلی این گرایش چیزه، این گرایش به نظر من یه گرایشه، یعنی فشار عینیه، فشار عینیاته، و قطعا این اتفاق حالا، یعنی این گرایش خواهد بود. حالا چه جوری خواهد بود، چه جوری شکل میگیره، چه جوری اینش نمیدونم، شاید از یه جای دیگه شکل میگیره، مثلا شاید چکسلواکی نه، ولی مثلا فرض کن فلان دو کشور آفریقایی ممکنه شکل بگیره. یعنی گرایش به تجزیه، گرایش به تیک تیک کردن، قطع قطع کردن، گرایش عینی نیست. یعنی چیزی نیست که امروز تحول عینی به اصطلاح سرمایه‌داری این رو به طلبه، برعکس. یعنی گرایشی که چیه، یعنی هر جا آدم یه همچی چیزی رو ببینه، به نظر من مقدمتا باید به این نگاه کرد به عنوان یه پروژه سیاسی، یه پروژه سیاسی مال همین جناح مربوط به این چیز حکمرانی جهانی، که همون مثلا اون بحثی که اول سندی که اول چیز گفتیم. اگر نه گرایش عینی به سمت چیزه، به سمت همجهت شدنه، به سمت همجهت کردن نیروهاست، یعنی حتی در سطح خود بورژوازی میگم این رو، چون خود بورژوازی های کشورهای مختلف هم بالاخره باید در مقابل رقبا و این حرفا باید متحد بشن که بتونن بیستن دیگه. یعنی این به نظر من گرایش عینی است.
من جان اگر سوالی چیزی دریافت نکردی که جلسه رو ختم کنیم با تشکر از رفقا و سپاس از حضورشون، و امیدوارم که مورد استفاده واقع شده باشه تا جلسه بعد.
نه دیگه منم سوالی ندارم. خب ممنون رفقای عزیز، و مثل که امشب، خب مثل که نت خیلی بد بود، حالا امیدواریم یک شنبه بتونیم جلسه رو بذاریم، و امیدواریم هم اون موقع لااقل وضع اینترنت بهتر باشه که رفقا دیگه نیان و برن و اینجوری نشه. حالا به امید دیدار مجدد در گفتگوی مجدد در نشست بعدی. مخلص همگی، قربان شما.